ملی رضایت آنها را تامین کند کار بسیار غلطی است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت ایران باید به طور کامل با پیشنهاد هسته‌ای جدید موافقت کند و تاکید کرد که این پیشنهاد هیچ تغییری نخواهد داشت. و پس از تبادل نظر با شماری از مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس، مصر، مراکش، اردن، در یک کنفرانس خبری در مراکش در سخنان خود افزود که موافقت کامل با این پیشنهاد یک حرکت محوری برای ایران است. هیلری کلینتون گفت ما در حال ادامه فشار بر مقامات ایرانی هستیم تا این پیشنهاد را که با چارچوب آن موافقت کردند به طور کامل بپذیرند. منابع گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 84 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با اجازه شما دو نکته را عرض بکنم. یکی این که اگر درباره فرزندانتون مطلبی دارید، باید یک کمی لطف کنید تو نشون بدید حداقلی از آگاهی رو یا مطالعه رو انجام دادید و با مسئله و بنبست و مشکلی روبرو شدید، نه مسائل عادی و معمولی که مثلا فرزندم نمیخوابه یا شیر نمیخوره. اینو به این دلیل عرض میکنم که برخی از اوقات واقعا پدران و مادران گرامی اون حد اقلا رو انجام ندن، درست مثل این که در یه برنامه عمومی شما بپرسید مثلا گاز یا ترمز اتومبیل چه هست. اینی که این انتظار هست که حد اقل رو بدونیم و بنابراین طرح سوالی داشته باشیم که به نظر میرسه موضوعی هست، مسئله‌ای هست، مشکلی هست، افکار و عقاید متفاوتی هست، من در خدمتتونم. دوم اینکه اگر درباره اوضاع ایران و ایرانیان در داخل و خارج مطلبی دارید در خدمتتون هستم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من در مورد دختر تینیجر هم میخوام ازتون بپرسم که خب ما که خانواده ایرانی هستیم و در حالت سنتی داریم و از طرف دیگه دخترم الان داره اینجا دبیرستان میره، 16 سالشه. میخوام ببینم من چطور میتونم بهش بگم که خب هم سنت‌های ایرانی رو در نظر داشته باشه، از در مورد روابط با حالا پسرها یا اینکه روابطی که توی مدرسه هستن چی کار باید بکنم؟ چون قدیم خب همه میگفتن نه این کارو نکن و پدر مادرها اینو میگفتن، ولی خب ممکن بود بچه‌ها گوش ندن. به راه درستی که با یه همچین بچه‌ای رفتار باید بکنی، بچه‌ای که هم فرهنگ ایرانی رو ما می‌خوام داشته باشن، که حالا البته در ایران خیلی عوض شده همه چی، ولی خب به هر حال هم می‌خوان اونو داشته باشن، همین که می‌خوان با این جامعه پیش برن، حالت عاد توی مدرسه نداشته باشن، یا اینکه از بچه‌های بقیه مدرسه که مثلا حالا آمریکایی هستن و روابطی دارن، اینا به نظر خیلی عجیب و غریب به نظر نرسن.
خب شما باید به یک کسی که رفته تو اقیانوس بگید چون ما عادت کردیم و در طول تاریخ راه میرفتیم راه برو.
نباید این کار، یعنی نباید.
نه آخه سرگاه خانم، داستان سنتی بودن این چه بهانه، سنتی بودن این چه افتخاری نیست.
من خودم نیستم، ولی به خاطر خانواده من دارم درستش
میخوام. نه نصب کنید، خانواده یعنی که
بس.
یعنی بنده پسرم و دخترم رو از پا در بیارم، بیمار رو گرفتارش بکنم که مثلا عمه‌ش و داییش یه جور دیگه فکر میکنم بکنم، به من چه مربوطه؟ نه ببینید عزیز، ماجرای راه و روش درست، بذار اول مسئله رو حل کنیم. فرهنگ یعنی کالچر که اشاره فرمودید، یعنی راه و روش زندگی. هیچ معنای عجیب و غریبی نداره، هیچ باری هم از تقدس نداره، هیچ باری هم از درست نداره. فرهنگ راه و روش گذشتگان. این گذشتگان کیا هستن؟ کسانی که 50 سال قبل و 500 سال قبل و 50000 5000 سال قبل تصمیم گرفتن موضوع ها و مسائل زندگی رو یه جوری حل کنن. میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه، بنابراین من اصلا با فرهنگ چه کار دارم؟ فرهنگ چیزی است که ازش خبر دارم. مسئله اصلی و اساسی این است که درست و غلط و خوب و بد چیه، اون ملاک ها کجاست. ماجرای سنت تازه یه ذره بدترش هم میکنه، یعنی یه مقدار رسوب و تهمونده فرهنگی که ای بسا دیگه اصلا خود در فرهنگم توضیح و توجیهی نداره، ولی ما به دلیل سنت اون انجام دیم. روزی که این به آداب برسه یا در حقیقت در ارتباطات سطحی باشه اشکالی نداره، مثل که من شما تلفن رو هم داریم میگیم الو، چرا اینو میگیم نمیدونم، و یا فرض کنید به هم دیگه که میرسیم میگیم حال شما چطور، میگه حال شما چطور، جوابم بیارم تازه نمیدیم، خیلی هم بی احترامیه. یا اگر از من از شما بپرسم حالتون چطور، شما میگید متشکرم، معناش هم این است که یعنی از توجه تو به من و حال من سپاسگزارم، ولی توضیح نمیدید چتونه. یعنی میخوام به شما بگم اونو تو اون مفهوم میشه فهمید. بنابراین شما یه دختری دارید، خودتون باید نگاه کنید که موضوع درست و غلط و خوب و بد و آنچه که مفیده و آنچه که سازنده است با توجه به شرایط امروز در دنیای امروز و این مطلبی که خودتون اشاره کردید در جامعه و فرهنگی که او در زندگی میکنه کدامه. این که من برگردم بگم در سنتی، برای که سنتی دلایل خودشو داره. بذارید نگارم فرض کنید تو همین موضوعی که مربوط ماجرای پسر و دختره، شما اینجوری نگاه کنید. شما دو جور میتونید ماجرای زن و مرد نگاه کنید. یکی اینکه زن و مرد رو دو تا جنس مخالف ببینید که در این جنس مخالف هم مرد کوشش میکنه مانند شکارچی هر چی بیشتر میتونه زن رو شکار کنه، و بعدم وقتی شکار کرد هر جوری دلش خواست او رو بپزه بخوره. به همین سادگی که در طول تاریخ هم بوده. بنابراین اگر شما یه همچین نگاهی دارید، مسئله زن و مرد این گونه می‌بینید، معلومه که ماجرای شکار و شکارچیه، و به مجرد که یه مردی به زنی میرسه و زنی به مردی میرسه، فقط تنها چیزی که مسئله است مسئله نه تنها حتی سکچوال به معنی عامش، تا ارتباط فیزیکی و بدنی با یکی دیگه، یعنی یه رابطه جنسی سطحی، و اینو شما در بسیاری از جوامع میبینید. وقتی شما اینجوری نگاه میکنید خیلی روشن است که باید هر چه زودتر مواظب بود اینو یه جوری دورش کرد، این جنس رو هم که بالاخره ارزشی نداره، که متاسفانه معناش زنه و باعث بسیار تاسفه، یه جوری باید به یه قیمتی به یه کسی یه ذره مطمئنی دستش داد، التماسش کرد که خوب انشالله ازش نگه داره، اینم شانس بیاره یه شوهر خوبی پیدا کنه که بعدم اذیتش نکنه، بعدم به هر حال بتونه خوب زندگی. خب این نگاه. یه نگاه دیگه این است که نه، شما حرفتون است که ما با دو تا انسان روبرو هستیم که این دو تا انسان غذا میخورن، هوا دارن، رابطه جنسی هم دارن، یکشون هم زن یکشون مرده، یه تفاوتایی هم اینجا دارن، ولی ما با دو تا انسان سر و کار داریم. حالا که مسئله انسانی مطرح شد، شما به زن و مرد به عنوان رابطه جنسی نگاه نمی‌کنید، به مجرد که پسری با دختری حرف زد، دختری با پسر سر که نمی‌گیم مسئله جنسی شد، و بنابراین شما از کودکی این دوتا رو کنار هم و با هم بار میارید که درستش اینه، تا اینکه جنبه انسانی هر دو رو شبیه و مانند رشد بدید، با هم هم راحت و آسوده باشن، نه اینکه جداشون کنید و یه تصور و توهم عجیب و غریب به وجود بیارید و فرض رو بر این بگیرید که مجرد که این دوتا موجود به هم رسیدن بالاخره یکی به دیگری تجاوز میکنه. پس بنابراین ما هم باید مواظب و مراقب باشیم. این نگاه رو اگر شما تو اروپا و امریکا زندگی میکنید، مخصوصا توی شرایط نسبتاً عادی است، اصلا قرار نیست به بچه‌تون یاد بدید همچی دنیایی نیست. و اصولاً چرا باید یه زن احساس بکنه که موضوع شکاره و یک شکارچی میاد میذاره میبرتش دیگه، حالا باش چه جوری برخورد بکنه، این دیگه به شانسش ارتباط داره و به قضا و قدر و تقدیرش و نه به هیچ چیز دیگه. در حالی که شما امروز یه دنیایی دارید که اگر پسر و دختری عادی و معمولی بزرگ بشن، کنار هم بزرگ بشن، متوجه میشن که دو تا انسانن که میتونن با هم شباهت‌هایی یا اختلافاتی داشته باشن، یه نوع برخوردی داشته باشن. این برخورد مثل هر کار دیگه شون میتونه، مثل اتومبیلشون که تصادف کنه، مثل درسشون که خوب نخونن با مشکل روبرو بشن، رشته‌ای که بخوان انتخاب بشن یا قبول بشن نشن، همه این هم توش ضرر و خطرایی هم هست. هیچ کس هم این کار نمی‌کنه. مهمش اینه که در حدی اشتباهات بزرگ نکنن، پل‌ها رو پشت سر خودشون خراب نکنن، گرفتاری‌های عجیب و غریبی به وجود نیارن. تازه یادتون باشه گرفتاری عجیب و غریب توی اون جامعه‌ای که اونجوری نگاه می‌کنن، فقط کافی است پسر شما دختر شما به یکی نگاه کنه، بعدن دیگه از این بعد بدنام میشه، کسی هم نمی‌خوادش. در حالی که اینجا پسر و دختر شما میتونه با کسی دوست باشه، بعدم دوستیشو تموم کنه، بعدم بره، چون اونا رو میتونه به راحتی کنار بذاره و در این رابطه هم یه رابطه استفاده و سوء استفاده و این چیزای عجیب و غریب نبوده، بره زندگی خودشو بکنه، بنابراین آسیب هم نبیدن. نتیجتاً اون نحوه تفکر سنتی و فرهنگی که شما بهش اشاره کردید، مردم ده برابر بیشتر آسیب میبینن و آسیب میزنن و رنج میبرن و لذت نمیبرن و بیمار میشن و گرفتار میشن و ده ها مسئله و مشکل دیگه پیدا میکنن. اونا اینجا اینا رو پیدا نمیکنن. معناش این نیست که نوع سالم و کاملشو در اروپا یا امریکا پیدا کردن. نه، موضوعها و مسائل جنسی به مراتب پیچیده تر از این هست که اصلا کسی براش راه حلی داشته باشه. هر کسی فقط میتونه یه تیکه‌ایشو، یه جزئیشو، یه جوری کمک کنه، یه کاری براش انجام بده، مثل اوضاع اقتصادی مملکتی، مثل اوضاع سیاسی مملکتی که میشه کارهایی براش کرد، ولی جواب مشخص معینی نداره. شما در اینجا هم اون کاری که میتونید بکنید این است که فرزندتون رو کمک بکنید و امیدوار باشید که تصادف و اتفاق بدی براش نیفته، اشتباهات عجیب و غریبی هم نکنه، و اگر فرزندی نسبتاً عادی و معمولی داشته باشید که از هوشش و عقلش و آگاهی‌های دوربر خودش با کمک شما با خبر باشه، جز در شرایط تصادف که برای هر کسی میتونه اتفاق بیفته، اتفاق عجیب و غریبی نمیفته، اشتباه و خطایی هم کرد میتونه ترکش کنه، جبرانش بکنه، حال عادی پیدا کنه، مثل منی که زمین بخورم تو فوتبال یا بسکتبال، پام زخم بشه، حتی جراحی بخوام بعد از این مدتی حالم خوب میشه، برم دنبال کار زندگیم دیگه، برای همه عمرم چون زمین خوردم زمین گیر نمیشه. بنابراین اصلا نگاه رو اون گونه که به صورت پرسش مطرح فرمودید بهش نگاه نکنید که مثل یه خطری دختر شما رو در دور سرش چرخ میزنه و اگر مواظبش نباشید مرتبه از پا در میاد. نه، حتی اگر اون برخی از اوقات اتفاقات یا اتفاقات بدی که من شما تصور میکنیم بیفتم، همه اینا با توجه به آنچه که درباره انسان میشناسیم و با واقعیت آشنا هستیم، ممکنه درد داشته باشه، رنج داشته باشه، ولی آموزش هم با خودش داره اگر به درستی باش برخورد بشه. یه مرحله ای هم از رشد هست، پایان هم میپذیره، افراد رام حالت عادی بهشون میده. حالا من به پیام هم رسیدم. اگه فکر کنین تو این زمینه میخواهید حرفی بزنید، باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خود از اون حدو.
من جوابمو گرفتم. خیلی ممنونم از دکتر. متشکرم. مرسی
ازت. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
الله
عشق آقلا غیر آقل سرش نمیشه.
من به تو نگفتم دست از سر فاطمه برکن.
حسن برو به این کاره داره.
فیلم داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک دیویدی، قیمت فقط $9.99 در تمام سوپرمارکت‌های ایرانی. پخش از شرکت ترانه.
من زهره شفرنیا همین جمعه از ساعت 10:30 صبح در مورد بیمه های لانگ ترم کر اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار میدم. تلفن تماس با من 949-285-1122.
لو مودیفیکیشن کار هر کسی نیست. اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید، حتما با ما تماس بگیرید. 888-238-8222 888-238-8222. شیرین طلایی.
همین پنجشنبه از ساعت 12:00 تا 1:00 بعد از ظهر دکتر محمود مشکی، متخصص جراحی و ترمیمی کاشت مو، درباره مورد آخرین درمان‌های موجود برای ریزش مو و در مورد کتاب جدید خود با شما گفتگو خواهند کرد. همین پنجشنبه از ساعت 12:00 تا 1:00 بعد از ظهر. در لبونیون گلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لیوانی یا گلد مارکت واقعا خوردنی است.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی میداریم.
تلاش و حرکت از ما برکت با شما.
لیوانیو گلاد مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-43-43
310-271-43-43
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من 16 سالمه، بعد الان توی های اسکول درس میخونم. بعد من برای آینده‌ام دو تا چویس دارم که میخوام، یا میخوام کارگردانی بخونم یا میخوام دکتری بخونم. بعد کارگردانی رو خیلی دوست دارم، اما از اون لحاظ دکتری رو خب چون آیندهش خیلی خوبه، پولی که در میاری و آیندهش تامینه. اما بین این دوتا موندم که کدوم انتخاب کنم، چون خب اگه هر کدوم از اینا رو بخوام انتخاب کنم، مثلا اگه بخوام دکتری بخونم توی های اسکول میتونم یه درسای بگیرم که توی یونیورسیتی بهم کمک کنه. بعد برای همین میخواستم با شما مشورت کنم. من دکتری بدم نمیاد، اما عاشق کارگردانیم، خیلی دوستش دارم، خیلی چیزا دربارش میدونم، ولی موندم که کدوم انتخاب کنم.
شما من این سوال رو جواب بدیم، چقدر میدونین کارگردانی معناش این است که شما در یه شرایط بسیار بسیار رقابتی که ای بس و از اصل 100 تا و 1000 تا هست یکی باید باشید که انتخاب بشید، یعنی مثل قهرمان شدن در ورزش یا ستاره سینما شدن یا خواننده شدن، یعنی یه مقدار استعداد و امکانات میخواد، از نظر درونی یه مقدار شرایط و موقعیت میخواد، یه مقدار بدن کار و کوشش فوق‌العاده میخواد. کارگردانی یه چیزی نیست که اونجا گذاشته شده باشه، یعنی مثل این است که شما بگیرم میخوام قهرمان بسکتبال بشم تو NBA مثلا برم، یه دفعه شما متوجه میشید که از یاز هر 16 هزار آدم، حتی به یه بار حتی 160، از هر 160 هزار بچهی که میخوان که بعدم میشه 16 هزار که جدی، یعنی یکیشون میتونه بره NBA. خب پس بنابراین من امکان این که اونجا برم چقدره؟ 1 در 16 هزاره، اونم مشروط بر این که یه شرایط استثنایی داشته باشم. اما شما اگر بخواید مهندس بشید یا دکتر بشید، فقط کافیست که یه از حداقل بهره هوشی برخوردار بشید که حتما هستید و میتونید بشید، 100% میتونید بشید. بنابراین من به شما بگم اینجا من به شما اینو میدم با احتمال 1/100، 1/1000 یا 1/16000، اینجا یه احتمالی به شما میدم 100%. خب اون بیش از همه مهم و مطرح عزیز. داستان کارگردانی هم برای شما یه دختر خانم 16 ساله بیشترش، چون گفتید خیلی چیزام راجعش بدم، به من بگید که جنبه مثبت و جالبش برای شما چیه که به دنبالش میخواید برید.
جنبه مثبتش اینی که خیلی دوستش دارم. مثلا قبلش من کارگردانی نمایش کردم، بعد وقتی اون کار رو انجام میدم اصلا یه نوع آرامشی دارم، اصلا یه کاریه که دوستش دارم.
ببین نه، و با یک کسی حرف میزنی که وقتی میگه دوستش دارم برام هیچ معنی نداره. ببین عزیز، لطفا دقت کن، این احساسات و عواطف ما، این دوست داشتنا، خودش به خودی خودش تولید نمیشه، پرودیوس نمیشه که من بگم از اونجا اومده. نه، اینا از حس من میاد، از احساس من میاد، از عقل من میاد، از واقعیت میاد، از گفتهای دیگران میاد، از اینجا ها میاد. چیشو دوست داری؟ این که اون حالو پیدا میکنی، مثل این که منم مثلا فرض کنیم برم بگم اگر تو مسابقه بسکتبال همه توپو به من بدن من شوت کنم خیلی خوشم میاد. چون میخوام ببینم چه چیز کارگردانی است که شما دوست داری، چه چیزش، کجاش، چی کار می، چیش برای شما جالب و جاذبه؟
این که اون چیزی رو که خودم میدونم یا اون چیزایی که خودم میبینم اطرافم میتونم اونو پخشش کنم توی همه جا. اون
نصب کن آخه از کجا که مردم خریدارشن؟ شما اگه الان برید 1000 نفر رو نگه دارید بگید من میخوام یه حرفایی به شما بزنم، فکر نمی‌کنی ممکنه 999 تاشون بعد از 5 دقیقه مگر اینکه آداب و ادب رعایت کنم یا متشکرم میرن؟ آخه ما چه دلیل داره که ما فکر کنیم حرفی برای گفتن داریم؟ و یا چرا دیگران اینقدر نمیدونن که باید بشنن حرف منو بشنون؟ فقط میخوام به یه چالش و چالشی بکشم ببینم از کجا میاد.
از هیچ جا. خانواده‌ام بگم مثلا به من گفتن که تو باید بخونی، نه من این کوچیکم نه، یعنی 12 13 سالم بود خوشم میومد، اصلا از حیطه هنر خیلی خوشم میومد.
نه چیزش نه نرو اونجا عزیز، این لغتای خوشم اومدنه اصلا کمک نمیکنه. چه چیز توی این بود که خوشت میامد؟ برای که ببین برخی از اوقات فقط به خاطر اینکه کاری است که ساعت تو کار نداره، قاعده و قانون نداره. من یه آدمی هستم که آدم مرتب و منظمی نیستم، ارگانایز نیستم، تو ستینگ نمیتونم بشنم، سر کلاس اذیت میشم. دوم من یه کاری هستم که هیچ ارزیابی و ملاکی نداره، یعنی من فرض کن که میتونم یه فیلم بسازم بعد به همه بگم همینه که هست مثلا، یعنی چون یه دلایلی اونجاست. یا مثلا اصلا از این طریق میبینم بابا معروف ترین آدما کارگردانا، بعد دو دفعه اسکار دیدم اصلا جا خوردم. شما میدونید من یه بچه ای رو، یه جوونی رو شما ببرید یک دفعه مسابقه بسکتبال مثلا تو لس آنجلس باشه لیکرز، احتمال این که این بچه علاقمند بشه بره بازی کنه من فکر کنم بیشتر از این است که پدر و مادر و بقیه مثلا 500 ساعت باش حرف بزنن، ولی یه دفعه بره اونجا. چرا؟ برای که اون جو و محیط اینو ایجاب میکنه. من اگر دیدم یه چیزی برای من لذت بخشه مثل تلویزیون یا سینما یا فیلم و بعدن بهم گفتن این کسی که اینو درست میکنه اسمش کارگردانه، بعدن وقتی پرسیدم چجوری این کارگردان میشه گفتن دیگه خودشه دیگه میشه، بعدم این یه کسیست که یه پیامی داره، من یه فکر کنم خب چرا من نباشم. ولی پرسشی که مطرح هست اینه که این از کجا میاد، یعنی چیه؟ یعنی این ببین عزیز، این لغتای دوست دارم خوشم میاد، چرا من وقتی کسی میگه کسی رو دوست دارم میپرسم چند تا چیز خوبش رو من بگو؟ به دلیل اینکه باید یه رابطه بین اینا باشه. خیلی از اوقات اصلا ببین بسیاری از دوستان میخوان کارگردان بشن، میدونین چرا؟ برای اینکه درس نخونن. یه ده میخوان کارگردان بشن، میدونین چرا؟ برای اینکه میخوان پول دار بشن. یه ده میخوان کارگردان بشن برای اینکه میخوان معروف بشن. یه ده میخوان کارگردان بشن برای اینکه هر چه ستاره سینماست دنبال اونام بدوند، بعد برای ستاره سینما تصمیم بگیرن دستور بدن. میتونه دلایل فراوانی داشته باشه. من اصلا میتونم از یه کارگردان خوشم اومده باشه بخوام مثل او بشم، خودم با او آیدنتیفای و همانند کنم، ولی نگاه کن به اون کارگردانان معروفی که باش میتونن زندگی خوبی داشته باشن، یه دفعه در جهان یا حداقل در امریکا فرض کن ممکنه 3000 تام نباشن. یعنی چی 3000 تا نباشن؟ یعنی از هر 10000 نفر یه نفر میتونه تو این کار بره، یا شاید هم بیشتر از هر 100000 نفر. این یه کاره. یه مقداری به همین جد است که برخی از این کارها رو معمولا به آدم پیشنهاد میکنن که تو بیا این رو به صورت یه علاقه، به صورت یه هابی کنارت بگذار، در یه زمینه‌ای که به او هم کمک میکنه مثلا درست رو بخون که بتونی تو اون موضوع و قسمتی که بهش علاقه مندی هم یه مقدار از اون آگاهیات استفاده کنی، اونم برای موضوعهایی که ماجرای خوب بودن تو کافی نیست، باید از دیگران بهتر باشی، در حالی که تو میتونی یه پزشک بشی، یه مهندس بشی، به اینکه دیگران از تو بهترن یا بدترن تقریبا کاری نداری، ولی تو برای اینکه کارگردان خوب بشی، هنرپیشه خوب بشی، خواننده بشی، باید یه توانایی ها و استعدادی داشته باشی، ولی نمیشی، برای که یه چیزایی است که مثل شما بخواید بری توی NBA تقریبا باید یه قدری داشته باشی، مگر یه شرایط استثنایی عجیب و غریب بین مغزت و بدنت باشه، مگر اینکه دست و پای تو و استخونبندی تو و مایتای تو به یه شکل و فرمی باشه. اینکه کسی تصور کنه هر کسی میتونه سر از NBA در بیاره، اگر مثلا دورانش رو بدونه میدونه که این حرف بحث تئوریک هست ولی بحث عملی و واقعی نیست، چون ما قرار نیست تو زندگیمون دنبال یه چیزایی بریم. من هیچ مشکلی توی کارگر نمیدم، ولی بیا مثلا فرض رو بر این بگذار که منی که میخوام کارگردان بشم یعنی چی؟ الانم خودت گفت بخوام خودت براز کنی، تو باید یه متخصص علوم اجتماعی انسانی باشی بیش از هر چیز دیگه. بنابراین پس من میرم روانشناسی و جامعه شناسی رو هر دو رو با هم میخونم و لیسانسم رو تو اون زمینه میگیرم، کلاسای مربوط به هنر و کارگردانی من میگیرم، تو این رشته‌ای که با هم خیلی کنار هم قرار می‌گیرم پیش میرم، حداقل برسم به 22 سالگی و تو این مدت هم درسم و کارم رو به بهترین صورت ممکن انجام میدم، آگاهی و دانشم رو درباره حالا یا تئاتر یا سینما یا کارگردانی هر کدام یا هر دو افزون میکنم. بعدا در 22 سالگی که حالا به من میگن میخوای بعدش چی کار بکنی، دست میگم نه در 16 سالگی، چون در اینجا بیشتر انتخابهای ما انتخابهای یا از کودکی میاد یا از یه برداشت و دریافت کودکانه، هیچ وقت بزرگ سالانه نیست. من اگر به تو بگم که 500 تا جوان رو دیدم که مثلا میخواستن قهرمانه، حالا تو اینجا بیشتر بسکتبال بشه، ولی از این 500 تا 490 تاشون حتی در کالجی که میرفتن احتمال اینکه عضو تیم بشن نداشتن، برای که باید بقیه از اونا بهتر نباشن، ولی اون استانداردی که اونجا هست اونور گذاشته شده هم اکنون. بنابراین تو نخواهی تونست، به علاوه از 1000 تا آدمی که تو این کار میرن 999 تاشون از این طریق نمیتونن زندگی اقتصادیشون اداره کنن. پس بنابراین من چرا یه راهی برم که 1000 مردم میتونن یه زندگی خوبی داشته باشن؟ به همین جهت است که تو این گونه موارد من همیشه پیشنهادم به دوستان این بوده که یه مقدار صبر کنید، یعنی علاقه ها رو نگه دارید ولی برید دنبالش. یعنی ببین، من اگر یه کسی برگرده من بگه میخوام برم وکیل بشم یا دندان پزشک بشم، باید به من نشون بده که میدونه اگر بخواد وکیل بشه باید چه کنه، باید بره یه لیسانس بگیره. این لیسانس زبان خوبه، روانشناسی خوبه، جامعه شناسی خوبه، تو امریکا پولیتیکال ساینس خوبه، اقتصاد خوبه، بیزینس خوبه. بعد باید بدونه بعد از که لیسانسش رو گرفت معدلش بسیار مهمه اگه بخواد بره دانشگاه خوب، و باید یه امتحانی بده به اسم LSAT. تو اونجا هم تا 180 نمره است، باید نمره خوبی بیاره. ترکیب این جی پی ای که اینجا داره از لیسانسش به اضافه LSATش او رو به دانشگاه‌های خوب میبره. دانشگاه‌های خوبم که رفت میدونه که اصلا نوع کار چیه، نوع زندگی چیه. بعدم مثلا کمترین درآمدش 40,000 دلار در سال، همون بیرون اومدی و اگر بارتو بگذرونی یه جای دیگه 200,000 دلار. بس ببینید که دانشگاه چقدر خوبه و چقدر آگاه. یعنی همینجا حتی با 5 برابر تفاوت تو میتونی کار رو شروع کنی یا استخدام رو شروع کنی. خب بنابراین نمیگم بری پول خود در بیاری که بگی هر جور دلت خواد فکر کنی، نه، استخدام یعنی میپذیرن تو رو. از یه دانشگاهی معتبر با آگاهی کامل آمدی، تقریبا یه همچین فاصله درآمدی هست. خب تو نگاه کن توی امریکا. خب ولی اگر تو فقط همینجوری بگی من میخوام برم وکیل بشم، علتشم این است که 4 تا فیلم جنایی دیدی و خیلی خوشت آمده از کسی که نقش وکالت رو انتخاب میکرده، خب این که هیچ ارتباطی به مسئله علاقه تو نداره. تو از اون فیلم خوشت اومده، از اون آدم خوشت اومده، از اون کار خوشت اومده. ای بس تا به مجرد که بری تو دانشکده حقوق متوجه میشی اصلا سیستم استدلالی تو این نیست، و یه روزی که متوجه بشی در اوایل کارت احتمالاً از 8 ساعت یا 10 ساعت کارت 8 ساعت باید یه چیزایی بخونی که هیچ ارتباطی به زندگی تو نداره، فقط باید چک بکنی که عیب و ایراد نشه باشه، مثل که راه بیفتی تو خیابون ببینی اسفالت ها کجاش خرابه، ممکن اصلا این تیپ تو نباشه، این کار تو نباشه، و در نتیجه فکر کنی عجب کاری کردم من، برای چی اومدم تو این رشته، در حالی که علاقه من از یه فیلم سینمایی به وجود اومد. وقتی که در ایران فیلم بن کیسی و دکتر کیلدر رو نشون میدادن، اصلا یه اشتیاقی در ایران پیدا شد برای پزشک شدن. علتش هم این بود که میدن به چقدر مریضای خوشگلی میان اونجا، همشون هم عاشق دکترشون میشن، دکترم با 4 تا پرستار خوشگلتر ارتباط داره، همه هم چنین و چنان هستن، چقدر هم مهمه، خب همه خواستن دکتر بشن. ارتباطی به پزشکی و درس پزشکی اونقدر نداشت، که ماجرا یه جامعه محروم بود که مخصوصا مردا در ارتباط با زنها توی بیمارستان که تو این فیلم ها بود میدیدن. بنابراین یه همچین اشتیاقی واقع بینانه نیست. ماجرای پزشکی ارتباطی به این نداره، اصلا یه پزشک تو اون چارچوب عمل نمیکنه و زندگی نمیکنه. ای بسا اصلا یه موجودی است که صبح تو رو با مسئله مرگ و زندگی در ارتباطه تا مسئله دختربازی. ولی اگر یه کسی با محرومیت های جنسی و بدن نگاهی که داره فیلمو اینجوری دید، ای بهش بگی میخوای چیکار بشی، میخواد دکتر بشه، ولی خبر نداره که یک چگونه با درس بخونه و چه باری رو دوششه و بعدن چگونه باید زندگی بکنه. اینا اون چیزایی است که به نظر من بهترین کار اینه که اصلا من نمیگم این فکرای در از خود دور کن، شروع کن به مطالعه کردن، کار کردن. دیپلمتو که باید بگیری، یه لیسانس هم باید بگیری. این لیسانس رو میتونی همراه کنی تو همین چارچوب اگر واقعا در خود اشتیاقی می‌بینی. اولا تستای هست، ووکیشنال تست که میتونن به تو بگن احتمالاً چه رشته‌ای استعداد توش داری، علاقه داری، آمادگی داری، و بعد از اون پیش بری. ولی همیشه در رو باز بگذار که در وقتی تصمیم بگیری که حالا باید تصمیم بگیری، چون ما اگر در 6 سالگی یا 8 سالگی تصمیم بگیریم، اینا تصمیمای کاملا بچگی ماست، به ما ارتباط نداره در سن 26 سالگی یا 56 سالگی. و به میزانی که کسی به من برگرده بگه من از کودکی اینو دلم می‌خواسته، من بیشتر نگران میشم، برای که این چیزا قرار نیست در کودکی ما بخوایم. تصمیم 3 سالگی و 7 سالگی که تصمیم 70 سالگی ما نیست، در هیچ زمینه ای نیست. بنابراین من همیشه حرفم این بودی که صبر کن، اون وقتم تو اومدی توی امریکا که دیپلمتو میگیری، بعد میری کالج، مجبوری بری کالج، دو سال اولو میگذرونی، اونجا درسای مختلفو برمی‌داری، هنوز یه فرصتی برای جابجا شدن داری، تازه میتونی لیسانستو بگیری، بعد از که لیسانس گرفتی هنوز میتونی رشتتو هر گونه که دلت بخواد عوض کنی، برای که تو امریکا هستی تمام این درها تقریبا همیشه به روی تو باز.
خب بله امریکا.
بنابراین شما 6 سال وقت داری که بخوای بدونی چی میخوای بگی. هیچم از فکرت، ایدت، عقیدت دور نشو. ولی در این حال هم خودتو نبند و ضمن به این اونم نگو که به مجردی که گفتی میخوام مهندس بشم یه دفعه بگن ای تو که میخواستی کارگردان بشی. چون متاسفانه بسیاری از اوقات ما به دلیل این که به مردمی حرفایی زدیم یا به دیگران یه جوری وانمود کردیم، حالا مجبور و محکوم همون حرفا و قولها و قرارها یا خنده ها یا تشویقا و یا مخالفت های دیگران میشیم، در حالی که من باید آزاد باشم. به همجاست که خوشبختانه بسیاری از بچه‌ها، البته وقتی به دیگران مرمون نیست، وقتی شون میگه چی کار بشه میگم نمیدونم، برای که میگن دست از سرم برد، دقیقا هم میدونه ولی میگه نمیدونم، برای که حوصله نظریات دیگران رو نداره، برای که اونا برن زندگی خودشونو بکنن. ولی اگر تو برای خودت عقیده و نظری داری، هیچ عیب و ایرادی نداره، فقط قرار نیست خودتو شستشوی مغزی بدی، برین واش کنی که من باید این بشم، چاره ای هم ندارم، یا مادر بزرگم گفتم خیلی خوشحال شد تو ایران گفته بس من منتظر اولین فیلم تو هستم، خب حالا من دیگه چاره ای ندارم، باید برم کارگردان بشم. خودتو آزاد بذاری، من جای تو باشم درسمو خیلی خوب میخونم، مخصوصا اون رشته‌ای که علاقه مثل رشته‌ای هنری که بهش گفتی، یا اصولا رشته‌ای روانی اجتماعی که کمک می‌کنه به ماجرای کارگردانی، چون هم تو باید تکنیک رو بدونی، هم باید با مسائل روانی اجتماعی و انسان آشنا بشی. دوره دو ساله اول کالج یا دانشگاه رو هم جنرال ادویکیشن درس ها رو برمی‌داری، بعدش هم یه انتخاب رشته می‌کنی، هنوزم با لیسانسی که گرفتی در امریکا می‌تونی رشته‌ات رو همچنان عوض کنی، و برای رسیدن به یه جایی که جایگاهی داشته باشی، لیسانس در حقیقت دری است که به روی تو باز میکنه، پایان کار نیست. پس بنابراین وقت داری برای انتخابت، ولی مطمئن هستم که وقتی بخوای و دوست داشته باشی، حداقل از تمام نیرو و توان خودت استفاده میکنی. درهای بسیاری هم به خاطر این خواستن تو، نه به خاطر اینکه قانون جهان عوض میشه، به هر حال هر کسی که این همه فشار بده، درها هم به روش باز میشه، و مطمئن هستم که انتخابی میکنی که دوست داری و درسته و باشم راحت و راضی خواهی بود، اونم در یک کشوری که خوشبختانه درها رو به مقدار زیادی برای بیشتر آدم ها باز کشتن. برای خوش آشان با صحبت کرد.
برای من فقط یه سوال دیگه داشتم.
چون؟
این که چه سنی رو مناسبه، مثلا من که الان دختر 16 سالم، چه سنی رو مناسبه دوست پسر داشتم میدونم؟
نه اصلا هیچون دوست پسر داشتم وقتی است که پیدا میشه. بعد مهمه با دوست پسر میخواییم چه کنیم. دوست پسر یه دوستیست مثل بقیه، ولی فقط تفاوتش این است که پسر است و یه مقدار مسئله دیگری توش مطرحه، میتونه هر سنی باشه. اگر یه مقدار از نظر جسمی و جنسی میخوایم نزدیک بشیم، اون دیگه قواعدش مقدار فرق میکنه، بعد برمیگره به اینکه چه باورهایی داریم، در چه محیطی زندگی میکنیم، خانواده ما از ما چه انتظار و توقعی دارن. و صحبتی بود که با شنونده قبلی کردم که به هر حال این مسئله باید واقع بینانه دید، قاعده ای نداره. مهمش این است که ما بدونیم کی هستیم، چی هستیم، خودمون تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشیم، همیشه حق و اختیار رو برای انتخاب راهامون داشته باشیم، خودمون رو نه بازیچه دست دیگران کنیم و نه دیگران رو به بازی بگیریم، نه از کسی استفاده و سوء استفاده کنیم، نه اجازه بدیم کسی از ما استفاده و سوء استفاده کنه. قصدم مسائل جنسی نیست، اصولا به عنوان یه انسان. اینا یه چیزایی است که با مرور زمان پیدا میشه، بعدم باید اتفاق بیفته. قرار نیست بگیم ما 16 سال 3 ماهمون شد پس حالا باید دوست پسر یا دختر اش باشیم، ما همچین قاعده ای نداریم. برای خوشحالم بود صحبت کردم موضوع رو.
مرسی
از شنگون اجمن. بعد از چند پیام با ما باش.
با نزدیکانتان در سراسر جهان با اشتراک به پلنت آنلاین به صورت رایگان صحبت کنید. با اشتراک به پلنت آنلاین جهت سرویس های منزل خود، دو ماه اول به صورت رایگان قادر خواهید بود به 100 کشور جهان و هر میزان که خواستید تماس گرفته و صحبت کنید. All you can talk 1-877-477-4321 447-47-2726 با اشتراک به خطهای پلنت آنلاین بدون تمدید شماره فعلی خود از سیستم تلفنی AT&T و ورایزن هزینه های تلفنی خود را کاهش دهید. شما با اشتراک با پلنت آنلاین علاوه بر سیستم تلفن از DSL با سرعت بالا بهره خواهید برد. 1-877-447-4726. همچنین با پرداخت $24.99 شما می توانید 1000 دقیقه به هر کجای دنیا که دلتان خواست تماس بگیرید. 1-877-447-4726 planetonline.net.
Empowered Women United proudly presents
نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان جنوب کالیفرنیا.
یک شنبه 6 دسامبر 2009،
هیلتون هتل وودلند هیلز، 10 صبح تا 7 شب ورودی رایگان.
شروع جشن ساعت 7 شب، ورودی $10، کودکان زیر 12 سال رایگان می باشند. Exhibitors, workshop, food, music, raffles and much more. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه و وقت سخنرانی با من دکتر مهناز عظیم 818-645-1889
یا با من باهره اردلان 818-888-82-21 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان و 50-50-100.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
امید is hope. Thanksgiving, a night to give hope. A night to celebrate. The night of a man on a stage alone. امید.
سر تو بذار و شونه ها خوابت بگیره، بذار چارم دل بیتابت بگیره.
Mystery 4 and 4th Dimension proudly present چهارشنبه 25 نوامبر، گیبسن امفی‌تئاتر، لس آنجلس. امید. بلیت در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 888-LA-902-10 و 818-784-8444. این صداست که میماند.
درود بر شما، من دکتر میترا رضی‌پور کایروپراکتر همین دوشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با شما در مورد صدمات ناشی از کار، زمین خوردگی و تصادفات گفتگو خواهم داشت. لطفاً به این برنامه توجه کنید. دوشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سان دیگو هستن میرسونم که همین شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 در شهر سان دیگو خواهم داشت. همین شنبه 5 تا 9 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، ورودی این کنفرانس $30 هست. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس خانواده امروز گفتگویی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات از چهارشنبه آینده 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. همچنین کنفرانس ایران امروز و فردا ایران از پنجشنبه 12 نوامبر در المپیک کلکشن، نگاهی به حوادث اخیر ایران و آینده اون، و روز سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون، کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا کنفرانس خودیابی، خودشناسی و خودسازی رو آغاز خواهم کرد. این سه کنفرانس آخر همه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که عازم سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک هستیم با دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یکشنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یکشنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه در ایام کریسمس. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید. الو. الو. الو بفرمایید. متاسفانه شنونده عزیز رو روی خط داشتیم و نداریم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام خسته نباشید.
پشمان بفرمایید.
من سوالی داشتم درباره دختر 5 سالم.
بله بفرمایید.
من این خیلی بچه ایموشنالی هست و
آخه نه صبر کنید صبر کنید. یعنی چی ایموشنال عزیز؟
خیلی زود هرت میشه از همه.
خب این که چی گفتن؟ آنه صبر کنید، این که اسمش ایموشنال نیست. یه بچه حساس هست، سنسیتیف، یه بچه شکنده. آخه ببینید ایموشنال بودن یعنی هیجانی احساسی بودن، میتونه خیلی هم مثبت باشه ولی همچه حرفی نیست. میتونه هرت بشه یعنی چی؟ یعنی مقصودتون چی عزیز؟
مقصودم اینه که مثلا اگه قرار باشه یکی این سال من به خاطر اینه که من شوهرم باید بره مسافرت برای 10 روز و من الان موندم که چجوری به ایشون بگم که پدرت میخواد بره مسافرت برای 10 روز بر میگرده و این ایشون با پدر مادرشون میرن، من هستم با 2 بچه های دیگم اینجا هستیم.
اون بچه ها چند ساله؟
یکیشون 4 سالشه، یکیشون هم 1 سال و 2 ماهشه.
خب
و این من از این ترسم بخاطر که الان تو مدرسه هست، صبح موقعی که میره مدرسه برای یه ربع ساعتی گریه میکنه بعد اوکی میشه.
آخه نصب کنید، آخه شما این مشکل رو چرا حل نکردید؟ من اگر نصب کنید عزیز، من نمیدونم واقعا. برخی از اوقات دوستان و پدر مادرای خوب و عزیز یه مبانی اولیه، مثل که من برگردم بگم که من یه پسری دارم هی میفتمش تو زمین بسکتبال گریه کنم میاد بیرون، علتش این که البته پاش شکسته ولی خب ما میگیم برو بازی بکن، حیف بقیه بچه‌ام هستن. شما بچه‌تون به من میفرمایید میره مدرسه در 5 سالگی هنوز گریه میکنه، چرا؟
نمیدونم. این هفته اول یعنی الان 3 ماه که مدرسه میره، تا 2 ماه پیش این بچه اصلا گریه نمیکرد، صبح با خوش اخلاقی میرفت مدرسه برمیگشت خونه خیلی خوب بود، ولی الان حدود 15 روز صبح که میره مدرسه، از خونه که میره اوکی، ولی همونجا که میرسه از تو ماشینم پیاده میشه باز اوکی، خدافظی میکنه، میخوان ببرنش سر کلاس گریه میکنه.
چرا؟ فکر کنی چرا؟ چرا؟
هرچی هم ازش پرسیدیم چرا، بعضی موقع میگه دلم درد میکنه، یه روز میگه که آی میس یو مامی، تو چرا خونه هستی با بیبی من، در صورت که برادر دومیش هم با خودش مدرسه میره، توی مدرسه هستن اینا.
نه ببینید عزیز، شما البته خب 3 بچه دارید، یه بقدارم مسائلی اونجا هست، ولی چرا اصلا بچه‌ای که میرفت مدرسه اولین روزی که با شما بازی در بود، شما باید بدونید یه چیزی در ذهنش یا تو زندگیش پیدا شده، باید اونو میفهمیدید.
آخه روز اول به من هیچ، حتی من روز اول که باهاش رفتم سر کلاسش نشستم،
نه نفهمیدم،
به من گفت مامان برو.
نه نفهمیدم خروجو کدوم کلاس دارید میگید شما؟
دختر 5 سالم همین الان مدرسه امسالش.
مگر قبلا مدرسه نمیرفت؟
قبلا هم مدرسه، پارسال هم مدرسه ای که بود تا من رفتم روز اول به من گفت مامان برو پیش من وای نستا بای، یعنی من با این پرابلمی نداشتم. دیکر بوده 2 سال پیش، 3 سال پیش دیکر بود، گریه کرد، بعد ما فهمیدیم تو دیکر اذیت شده، هرت شده بود اونجا، من از دیکر کشیدمش بیرون. پارسال مدرسه اصلی بود، از اول سال تا آخر سال این بچه اصلا من گریهش حتی یک کال نگرفتم که بگن این بچه گریه میکنه بیا پیکاپش کن.
نه به عرضم توجه کنین عزیز، ما 2 مشکل در ارتباط با بچه ها داریم. یکی بچه ها مشکل استراب جدایی دارن که به نظر میرسه فرزند شما نداره. دوم مسئله چیزی بشکن سکول فوبیا، یعنی یه حراس از مدرسه است، یعنی اتفاقی اونجا افتاده درست مثل داستان مهد کودک. شما به من میگم روز اولی که بازی در ورد باید میفهمیدید چی شده. بچه‌ای که در 1 ماه 2 ماه میره مدرسه امروز میگه مشکل دارم، باید به همون موقع میفهمیدید موضوع چیه، یعنی میره
ما هر چادش پرسید.
نه آخه قرار نیست بپرسید، پرسیدن برخی از وقت به این راحتی بچه‌ها 1 نمیدونن 2 نمیگن و بنابراین پرسیدن کمک نمیکنه. یعنی شما باید یه راههای جلوش میذاشتید که موضوع کجاست و بعد از اینکه احتمالاً برخی از وقتا فقط یه بازی، یعنی مثلا فرض کنید یه جمله شنیده که مثلا شما گفتید من مثلا با بیبی رفتیم این کار یا اون کار کردیم، او خیلی حسودی شده دلش سوخته گفته فردا بازی در میرم، مثلا مسئله به همین سادگی. ولی روزی که من فرزندم مشکل استراب جدایی نداره، اگر فکر میکنم که اتفاقی نیفتاده اصلا نباید اهمیت بدم، گریه میکنه بکن به نسان به رو خودتونه.
بخدا من حتی با معلم، با مدیر، با کمک معلم، با همه در رابطه هستم، هر روز باش صحبت کردم، گفتم پلیز اگه میدونین پرابلمیه به من بگین من حل کنم. به من میگن نه ما اینجا باهاش خوب هستیم، با دوستاش خوبه، ولی میره برای ربع ساعت گریه میکنه دوباره من آروم میشه بعد ربع ساعت. من خودم الان موندم، جدا موندم از تو. خواهش
آخه شما عزیز، منم میتونم بمونم، مهمش اینه که فرزندتون میتونه توضیح بده. ببینید گفتم احتمالش این است که یه اتفاقی افتاده منفی، یعنی تو مدرسه یه بچه گفته میکشم، مثال این به همین سادی. دوم اتفاقی افتاده مثبت، به این نرجست دیگه شما خیلی با هم خوشید تو خونه، پس منم میخوام باشم، خب من میتونم به این دلیل گریه کنم دیگه. سوم یه بازی، یه دفعه متوجه شده شما رو با این ماجرا میتونه سر دست انگشتش بچرخونه و در نتیجه توجه شما رو بگیره که از خواهر و برادراش و اون دوتا دور کنه یا هرچه هست، و بعدم شما رو وادار به انجام یه کارایی بکنه، خودش هم از یه کارایی که باید بکنه در بره. بیشتر اوقات متاسفانه این آخره، چون یادتون باشه متاسفانه بچه هایی که از حق بازترین موجودات، بنابراین اگر دفعه بین از یه طریق میتونن همه رو آویزون نگه هم دارن، نگه هم دارن. نتیجتا شما اگر کوششی بکنید اونگونه که از یه بچه میشه حرف پرسید که چه شده یا در ذهنش چه میگذره، مسئله رو میتونید حل کنید. اگر نگه یا ندونه یا نتونید ازش بپرسید، تو این گونه موارد بهتر بی‌اعتنایی، برای که استراب جدایی است که مسئله است. استراب جدایی است که من رانندگی بلد نیستم بکنم، بذارم پشت فرمون، ولی حالا این یکی است که دوست نداره بره مهمونی، حالا بشین پشت فرمون بذار بریم. حالا ممکن
داره آقای دکتر ببخشید، امکان داره مثلا من 3 هفته پیش بحث بوده که شوهرم می‌خواسته بره مسافرت، ما داشتیم صحبت می‌کردیم، ایشون شنیده باشه، امکان داره به خاطر
من نمی‌دونم. ببینید فرزند شما با توجه به دو تا بچه‌ای که دارید، شما یه مقدار ظرافت‌ها و دقت‌های باید می‌کردید که او میتونسته محیط رو که اینقدر براش تغییر پیدا کرده متوجه بشه. از ارتباطش هم با پدرش خبر ندارم. ابتی یه سن و سالی است که میدونید یه گرایش‌های جنسی سکشوال هم معمولاً بچه‌ها به پدرشون دارن. ماجرای رفتن پدر هم نمیدونم براش چند روز مهمه و او چجوری تلقیش میکنه. ولی به هر حال ببینید روزی که من موضوع و مسئله و مشکل جدی ندارم و دارم رنج میکشم، بهتر است که به من بی‌اعتنایی کنید تا من خودم خاموش کنم اون احساس بدم رو و دیگه از اون بازیم استفاده نکنم. برای که من همیشه تو این گونه موارد، بیش از نیمی از موارد تو این سن و سال، بچه‌ها رو می‌بینم که بازیگرن. یعنی یه دفعه متوجه میشه من از داستان این که دلم درد میکنه میتونم همه رو آویزون خودم کنم. این همون چیزیه که شما تو بزرگسالان میبینید. اینقدر من آدم بزرگسال دیدم که 40 ساله تمام بچه‌هاشون رو آویزون نگمدن به سردرد، هر وقت که یه چیزای مخالف میلشون میگه سرم درد گرفته و میفته و همه رو به زانو در میاره، سرش هم درد نمیکنه، بریش همم تو دلش میخنده، ولی از این بازی استفاده میکنه. بنابراین به همین جهت است که کوشش کنید بدونید، ولی اگر به این نتیجه رسید که احتمالاً چیزی نیست احتمال نکنید.
مثلا من ببرم اینا رو فرودگاه باهاشون که پدرشون میخواد بره، یا که نه از همون تو خونه خدافظی کنن؟
نه من فکر میکنم اونجا معمولا یه ذره بچه ها شرایط غیر عادی میبینن، بهتر است که تو خونه عادی و معمولی خداحافظی کنید. و مهم این است که شما هم خیلی اوقات اوضاع رو عادی تلقی کنید، چون بچه‌ها به میزانی که شما موضوع رو عادی نگاه میکنید اونا هم عادی میبینن، ولی اگر شما هم یه حساسیت هایی نشون بدید همه گرفتار میشه.
یعنی مثلا من دروغ بدون نیست که ببخشید یه سوال ازتون میکنم، حتی من هنوز کمدونش هم نبسته بخاطر اینکه نمیدونستیم جلو خودشون ببندیم.
شما چرا فکر کنید بچه‌ها اینقدر از رفتن پدرش مسئله پیدا میکنن؟
بخاطر اینکه خیلی به پدرش اتچ داره. این پارسال پدرش مریض برای 1 ماه نتونست بیاد خونه، دکتر نذاشت بیاد خونه، خونه مادرش بود. بچه اصلا استرسی داشت که این پدر برمیگرده تو خونه یا برنمیگرده.
خب ببینید شما یه سابقه هایی از مسئله ترک و جدایی دارید اون منمن تو این. خب اون مسئله است، اون موضوع حالا پدر ایشون... حالا همسرتون چرا باید برن؟
امرجنسی هست.
نه چه امرجنسی؟ چه امرجنسی؟ نه به من بگی چه امرجنسی.
یکی از عمه‌شون مریض هست، بعد با پدرشون برن اونجا
برگردن. چرا؟ چرا باید برن؟
انگلیسی بلد نیستم پدر مادر بعد دارن به خاطر بیزینس هم هست.
خب آخه ببینید نه دیگه، خب یه مقداری خیلی امرجنسی نیست. یعنی میبینید ما توی شرایطی قرار نیست خودمون رو بی خودی مجبور بکنیم بعد بگیم حالا چرا گرفتاریست. یکی مریضه که خب مریضه، من دکتر متخصصم باید برم بله، ولی یه مقداری باید مطمئن بشم که چه چیز دیگه ای رو که خیلی مهمه خراب نمیکنم برای که چیز سطحی که بعد وقتی چی هم نیست رو درست کنم. من نمیدونم ولی یه مقداری باید مطمئن بشیم که این جدایی ها درسته. تو این سن و سال با این ارتباطات با اون سابقه میتونه فرزندتون اذیت بشه و بعدم حالا ایشون، حالا مثلا نه اینکه بگم من متاسفانه تو این زمینه،
نه برای 10 روز دارن میرن، خیلی نیست.
من فقط شما رو 10 ثانیه از یه پشتبونی آویزون میکنم 50 طبقه ده. عزیز اصلا این حرفا رو نزنید. یعنی ببینید اینا نگاه های درستی نیست. اصلا کل ماجرا یه نشون دهنده روابطی است که خیلی سالم نیست دیگه. ما هنوز تو گذشته ها زندگی میکنیم. یه کسی که مریضه دکتر میخواد، دوا میخواد، وقت و فرصت و امکانش باشه، چیزی رو هم خراب نکنیم سراغش بریم. ولی ما که قرار نیست زندگی ها رو به هم بریزیم که یکی مریضه، بخصوصی وقتی کاری نمیتونیم بکنیم که چی رو میخواییم ثابت کنیم که ما به دیگری در حال مریضی هم میده. اینا نشاندهنده یه جامعه تنهاست، نشاندهنده عشق و علاقه هم نیست. تازه نگرانی از حرفی است که اون آدم و دیگران میزنن. اشکال کارینه اینه که یه مقداری جدی، صمیمانه، واقع بینانه، یه مقداری میشه گفت امروزی، نمیخوام بگم حالا چیز دیگه، نگاه کنیم ببینیم آیا ضرورت داره این مسافرت ها و الا ما میتونیم آسیب بزنیم. اونم شمایی که 3 تا فرزند دارید، شما هم دست تنها هستید یه مرتبه. حالا
نه ایشون یعنی جوری هست که حتما به خاطر یه بیزینس هم باید برن، به خاطر بیزینس خودشون هم حتما باید برن این مسافرت رو برگردن. و من آردی بهش گفتم فقط نمیدونم جلو خودشون چمدون به من
حالا بزن بپرسه این بیزینس واقعا 10 روز وقت میخواد؟
برن و برگردن 10 روز رو هم طول میکشه. بخواد این 2-3 روز تو راه هستن تا برسن جایی که بعد برسن و 2 روز برگردن.
برای به هر حال کوشش کنی. نه به نظر من دلیل نداره که پنهان کنی، چون بیشتر عدم اعتماد و اطمینان به وجود میاد. ولی داستان بستن چمدون اینا ضرورت نداره جلو اونها باشه، ولی ماجرای رفتن رو باید مثلا از روز قبل یا شب قبل گفت که خاطرتون آسوده بشه، به اندازه کافی فرصت برای اجسمنت و سازگاری هست. ولی به هر حال امیدوارم چیزی نباشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر.
شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر بیژن آفار، متخصص جراحی لثه، کاشت دندان و ایمپلنت، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان و متخصصین با شما سخن خواهند گفت. 310-443-4444.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484. لایسنس نمبر OC71568.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمینی است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن 661-213-7544. BMW با سرویس و تعویض ترمز و روغن مجانی تا 4 سال یا 50,000 مایل سلامت اتومبیل و آسودگی خاطر شما را پشتیبانی می کند. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. تلفن 661-213-7544 661-213-7544. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
الله اکبر الله.
تو اورشلیمو دوست داری؟
اینجا وطنمه.
وطن منم هست، ولی دوستش ند. دوستشم همه چیشو عوض میکردم.
کسی که نتونه اورشلیمو عوض کنه، اورشلیم عوضش میکنه.
شماها خیلی به سرنوشت اعتقاد داری.
ترجیح میدم بگم واقع بینیم.
واقع بین؟ واقع بینان نمیتونن دنیا رو عوض کنن. این کار ما دیوونه هاست.
من که نمیخوام دنیا رو عوض کنم.
همین که اینجا الان با منی، یه عالمه چیزا رو تغییر دادی فاطمه. پس تو هم جز آدم های دیوونه ای.
پس تو کاملا باید خول باشی.
آره هستم.
فیلم داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD قیمت فقط $9.99 در تمام سوپرمارکت های ایرانی، پخش از شرکت ترانه.
برنامه حلال مشکلات مردم.
بفرمایید.
اسم من شیلا 32 ساله، همسرم ایرج 45 ساله، 2 سال ازدواج کردیم ولی همیشه جنگ و مرافعه داریم.
چرا؟
اون اهل سواحل خلیج فارس و عاشق ماهیه، من از بوی ماهی متنفرم، بعضی وقتا به حالت قش میفتم.
سرکار شیلا خانم، من حیرت میکنم، آخه کسی از بوی ماهی قش نمیکنه، این چه حرفی میزنین؟ حالا سوالتون چیه؟
من همسرمو دوست دارم ولی میترسم این جنگ و مرافعه ها کار ما به جدایی بکشه، چه کنم؟
سرکار شیلا خانم، ساده است، استفاده از تن ماهی به جای ماهی، بهترین نوع اونم هم اسم شما شیلا که باید یه نونه به آخر اون اضافه کنی.
یعنی منظورتون تن ماهی شیلا نه؟
درود بر شما سرکار خانم، خوشحالم که جنگ و منافع شما خاتمه پیدا میکنه. تن ماهی کوشر شیلانه تهیه شده فقط از فیله ماهی بدون تکه‌های سیاه، 100% خالص. تن ماهی شیلانه با امگا 3 فراوان، یک غذای مفید دریایی خیلی خوشمزه را با لیمو ترش و جعفری یا سبزی پلو نوش جان کنید.
Excuse me, ma'am?
Yes?
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?
No, ma'am. The American Cancer Society wants to let everyone over 50 know that colon cancer can be prevented by getting tested.
Oh, really?
Yes. Your doctor takes a look at your colon, and if there's a polyp, it's removed before it turns into cancer.
You make it sound like a piece of cake.
No, but when you realize that by getting tested you could prevent colon cancer, isn't it worth it?
Yes, it is. Hey, thanks for letting me know. You want to get a cup of coffee?
Sorry, I've got a few more million people to tell.
Good luck with that.
If you're 50 or older, talk with your doctor about getting tested. Or for free information on all the ways to get tested, call 800-ACS-2345 or visit cancer.org. This is the American Cancer Society.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. ممنون میشم کمی بلندتر صحبت
کنید. آقای دکتر، من از آلمان زنگ میزنم خدمتتون. بعد میخواستم به شما بگم که من واقعا احتیاج به کمک دارم. من احساس میکنم خیلی خستم، خیلی قدرتمو از دست دادم دیگه.
شما چند سالتونه؟
من 43 سالم هست.
چه مدتی است در آلمان بودید؟
از سال 98.
یعنی 11 سال آلمانی.
بله. 5 سالم دانمارک بودم قبلش.
خب برای در اروپا چه می کردید و چه می کنید هم؟
آقای دکتر، من موقعی که اولین بچه‌ام به دنیا آمد 7 ماهه بود که من و همسر سابقم از هم جدا شدیم و این بچه مطابق قانون ایران به پدر تعلق پیدا میکرد. بعد این بچه رو از من گرفتن و خلاصه مثل حالت دزدیدن از من گرفتن، بردنش دانمارک. من 1 سال گشتم تا بچه هم رو تونستم آدرس ازش پیدا بکنم که کجا هستش. رفتم بچه هم رو رفتم دانمارک، رفتم اونجا با کمک پلیس تونستم بچه هم پیدا بکنم. 3 سال طول کشید تا بتونم به عنوان یه کسی که اونجا حقی رو داره بتونه از طریق دادگاه بتونم سرپرستی بچه هم بگیرم. 3 سال طول کشید. همزمان اون روز مثل همون نامه که برای من اومد که روز دادگاه همون بود، برای پدر اون بچه هم رفته بود. بعد بلا فاصله اون پدر بلیط میگیره برمیگرده، بچه هم با خودشون بره ایران. این 4 سال من توی دانمارک وقتم تلف شد، عذاب کشیدم.
حالا بزنید یه سوال ازتون بکنم، این مرد چرا این کار رو با شما یا با بچه میکرد؟
اون اعتیاد داشت و خیلی هم حالت بچه های عزیز دردونه بود که پدر مادرش اینا تاجر فرش بودن، توی کوپنهاگ زندگی میکردن. دستش باز بود برای اینکه هر کاری بخواد انجام بده. خیلی قدرت فکر میکرد، خیلی قدرت داره.
نه فایده یه بچه 7 ماهه برای یه مردی که اینقدر معتاد است و معمولا بی احساس و بی عاطفه چی بوده که بچه رو میخواست بخواد بچه 7 ماهه
کارش کنه؟ از نظر این خانواده تو این اهل کرمان بودن براشون حالت توی حالت قبیله‌ای زندگی میکردن متاسفانه. میگفتن بچه ای من پسر من خون ماست، از گوشت و پوست ماست. این بچه مال ماست، تو به عنوان یه زن تو وظیفت باید بشینی چشمت کوشه بچه تو بزرگ بکنی و از همینی که هست میخوای بخوای نمیخوای نخوا.
شما
من نمیتونستم دیگه با مردی که دائما خودش تهدید میکنه که من خودکشی میکنم، تناب زن داشت به نرده های طرف بالکن میبرش بخواد خودشو داره بزنه، یا روی میزنه خوری راه میرفت با تیغ زن داشت تمام تنشو ننگ به صورتی که پاره بکنه که واقعا درجا بمیره، ولی حالت شوک همش من مثل آدم واقعا دیوانه بود.
شما یه همچه آدمی از کجا پیدا کرد باش ازدواج کردی؟
من برای این که تو سن 18 سالگی از خونه سعی کنم از شرایط بعدی که داشتم بخوام فرار بکنم این ازدواج رو قبول کردم.
فاصله سنیتون چقدر بود؟
10 سال.
بنابراین شما در 18 سالگی رفتید با یه آدمی با این مشخصات ازدواج کردید و بعدم بچه دار شدید از یه همچه آدمی؟
اصلا طول کشه تا بچه دار شدم، بله، چون دوستش داشتم، چون راه برگشت به خونه نداشتم، چون مامانم ازدواج مجدد کرده و من خیلی از اون جوی که مادرم با اون آقا تو اون خونه بودن متنفر بودم، هرگز نمیتونستم تحمل بکنم، اصلا نمیتونستم. میگفتم خب لااقل اینجا یه خود استقلال خودم رو دارم، از این شرایط زشت میتونم دور بشم.
خب فقط میخوام بشناسمتون. شما که میدونستید با یه همچه مرد اینگونه که میگه دیوانه روبرو هستی، چرا فکر کردی میتونید برید از طریق قانونی از یه همچه آدمی بچه تون بگیرید با اون امکانات که وقتی سخت بشه موقع بچه رو هم داره میره کمی کار کرد؟ چرا
آقا دوست چه کار مثلا میتونستم بکنم؟ زمانی که دیگه به جایی رسیده بودم که واقعا حالت بچه من هست نهش بود، هر روز اونو برمیداشت میبرد خونه مادرش، سعی میکرد وابستگی من به طور کامل از اون قطع بکنه. مادرش نه موقع ایران بودن، یعنی دائم در مابین راه بودن، یا ایران یا کوفنهاگ. سعی میکرد وابستگی من رو قطع بکنه نسبت به این بچه. سب میبرد اون بچه رو، شب به خودش میبرد اون بچه، چون از شیر خشک استفاده میکرد برای اون وقت نبود زیاد. من و همش تهدید میکرد که من از فرودگاه یه روزی به تو تلفن میکنم که این بچه رو دارم میبرم. چند ماه عذاب کشیدم، چند ماه ترس داشتم. یه روز دیگه 6-7 ماه اینجوری گذشته بود، گفتم تو که میدونی این کارو میکنه، تو که میدونی که یه روز این زندگی فایده ای نداره. آدم یه دفعه با اون ترس رو برو میشه، عوضش دیگه ذره ذره نمیمیره. یه دفعه اگه قراره بمیره، اگه هرچی هست یه دفعه پیش میاد.
خب آخه عزیزم شما ببینید قربونت، من شرایط بدتون رو میفهمم، از این بابتم بسیار متاسفم، ولی شما یه زندگی جهنمی داشتید تو خونه پدری مادری، یه جهنمی زندگی جهنمی تر بودی تو ازدواج. حالا نمیخوام اذیتتون کنم، حالا دیگه چرا دنبال بچه رو افتادید؟ خب اینم بپذیرید به عنوان یه چیز بدیست، نه اینکه خودتون رو گرفتار او بکنید، اونم گرفتار چیزی که شدنی نیست. حالتون رو میفهمم، احساستون رو میفهمم، خواستتون رو میفهمم، ولی میخوام بگم اونم سالم و طبیعی نبوده ها.
آقا دکتر، اون بچه عشق من بود. من وقتی که جدا شدم برگشتم دوباره خونه مامانم، اینا هیچ دلیل برای زندگی نداشتن. برای من موقعیت که شما برای ازدواج مجدد داری، میدونستم نمیتونم، دل من جای دیگه است. اون مرد صلاحیت اخلاقی نداره، اون مرد درست نیست.
شما وقتی که این حرفا رو به من بزنید، من دیگه بحثی نمیتونم بکنم عزیز. من وقتی برم تو یه زندگی خودم حالم بده، خانوادم بدن، زندگی زن و شوهرم بده، یه مرد دیوانه یه معتادی هست، خانوادش اینجوری هستن، یه مرتبه این رو در خودم هی روش دادن که این عشق منه، پس من باید همه چیز رو خراب کنم برای او، به اونم نرسم، او رو هم از با در بیارم. آخه این که حداقل اون زمانی که شما 25-26 سالتون بوده یه آزادی عمل داشتن، باز انتخابای درست نکرد. میفهممتون عزیز، ما تو دنیایی هستیم که بالاخره باید یه واقعیاتی رو که نداریم بفهمیم و بپذیریم وقتی نمیشه. آدم ها ببینید، یعنی شما با یه همچین جمله دهن همه رو میبنید.
کدوم جمله؟
جمله این که عشق منه، پس من باید خودم و زندگی رو با آتیش بکشم به چیزی که نمیرسم بدوام دنبالش.
به این پسر منظورتونه؟
دقیقا. من ببین عزیز، شما یه ذره کوشش کنید.
من این بچه رو به هر حال اومدم آلمان، من این بچه رو رفتم یه بارم رو خط اومدم قد شد، من این بچه رو آوردم اینجا، من این بچه رو از آوردم ترکیه، از ترکیه با قاچاقچی آوردمش اینجا تا که بهترین زندگی رو بهش بدم و تا اونجا که تونستم این کار انجام دادم.
چطوری شما بهترین زندگی رو میتونستید بهش بدید؟ در چه سنی بچه رو گرفتید؟
سن 6 سالگی.
شما یه بچه 6 ساله‌ای که اون بلاها رو پدرش سرش آورده، شما که خودتون تو اون خانواده بودید، بعد اون رو ازدواج کردید، 6 سال به دنبال یا 5 سال به دنبال بچه‌تون دویدید، حالا چجوری بهترین زندگی رو میتونید بهش بدید؟
در حد توان خودم، یعنی فکر می‌کنم جایی عذاب وجدان ندارم، مگر یک جا که اون هم ازدواج مجدد دوباره کردن.
نه ببینید عزیز، نه ما حدمون که من اگر حدم اینه که 1 دلار دارم که نمیتونم برم چیز 10 دلاری بخرم بگم حد من اینه. یعنی ببینید خیلی واقع بعد رفتید، شما در چه سنی فرزندتون رو ازدواج مجدد کردید؟
سال من 8 سالش بود.
اوکی، بنابراین 2 سال بعد از اینکه فرزندتون رو ازدواج مهم، این ازدواج چگونه بود با شما و با فرزندتون؟
اون آقا ازدواج نکرده بود، بعد چون خودش پسری بودی که توش 6 سالگی پدرش از دست داده بود، خیلی با پسر من خیلی خوب کنار می اومد. خیلی سعی می‌کرد بفهمتش، اصلا توی اون سن و سال بچه رو خوبی بزرگ بود، بغلش می‌کرد، حتی نوازشش می‌کرد. ما 1 سال با هم زندگی کردیم بدون اینکه ازدواج بکنیم. بعد دیدم که نه، تو زندگی آروم خوبی هست، 3 نفری دیگه حوصله‌مونم سر نمیره، خیلی از شرایط سختی که من باید تنهایی تحمل بکنم اینجا تقسیم میشه، مثل از خستگی هایی که تو زندگی رکول من هست تقسیم میشه تو زندگی. یه بچه دیگه دلم میخواست، بچه که خودم بزرگش بکنم، یعنی یه جوری انگار برنامه ریزی شده سعی کردم همه چیزا رو با همدیگه پیش ببرم. ولی با این حال الان فکر میکنم شاید نمیدونم یه فاز سنی هست یا شاید که توی این 2-3 سال گذشته اتفاق افتاده حال منو خراب کرده.
نه نفهمیدم، شما که شما وقتی فرزندتون رو گرفتی 6 ساله بود، بعدش 2 سال بعد ازدواج کرد، الان احساس من این است که فرزندتون 15-16 سال است، درسته؟
نه الان 18 ساله.
18 سال. آیا بچه دیگه هم داری؟
بله یه دونه هست 7 سالشه.
که از اون ازدواج بعد، خب اون ازدواج و رابطه چه شد؟
ازدواج قبلی؟
دومی، یعنی ازدواجی که کردی در اروپا.
با هم هستیم، با هم خوشبختیم.
خیلی خوب، پس بچه 7 سالو
نداریم.
بچه 7 سالو 18 سالتون که با شماست، ناراحتیتون از چیه؟ مشکلتون چیه؟
نه خیلی دکتر، این پسر من تو دوران به سن بلوغ که داشت میرسید حالت خیلی اگرسیف پیدا کرد، یواش یواش با بعضی از دوستای اشتباه افتاد، با استفاده از این موادی که هایی میشن وقتی میکشن، شروع کرد به اون استفاده از اینجور مواد مثل هشیش و اینجور چیزا، بعد دعوا و بزن بزن و حالت اگرسیون رو بدجور بهش دست داد. خیلی برم دردناکه آقای دکتر، حالا بچه هم زندانه، دارم میسوزن، نمیدونم احساس گناه بکنم، نمیدونم چی کار بکنم، خیلی سردرگمم.
الان به چه مدتی زندانه و مدت زندانیش چقدره؟
از نوامبر گذشته رفته، فوریه میاد بیرون.
یعنی جرمش چه بوده یا به چی؟
جرمش این بوده که چند نفر به جون هم افتن، هم دیگه گرفتن زدن و نه یک بار نه دو بار نه سه بار، چند بار اتفاق افتاده تا یه حد اینا ببینن به یه مقداری که برسه شکایت ها دیگه، یه جوری جلو پاشون رو ترمز میزنن برای 1 سال بهش زندانی دادن.
خب الان حالش در زندان چطوره؟
امروز پیشش بودم، گفتش که مامان من حالم تا حالا خوب بود ولی الان 1 ماه احساس میکنم دیگه بیشتر از این نمیکشم، تحمل ندارم. از امروز من روی قرص آمیتریپتیلین گذاشتن، خیلی زود از کوره میخواد در بره ولی خب باشد کنترل میکنه.
حالا من حرام ببینید عزیز، احتمال اینکه فرزندتون بیمار باشه و این بیماری زمینه ارثی داشته باشه از پدر هست، برای که اون حالاتی که در پدر گفتید اون بیماری روانی است.
بله.
یعنی اون روان پریشی یا سایکاتیکه. بله. این بیماری هم برخلاف زمینه ارثی داره. اون حرفایی که شما من زدید میتونه به پسرتونم منتقل شده باشه، بعدم اون شرایط بدی که فرزند شما حداقل تا 6 سالگیش داشته خب کار رو میتونست خراب بکنه و خراب کرده. الان شما میتونید با یه پسر بیمار روبرو باشید و اگر در از نظر بیمارستانی یا به هر حال در زندان بیمارستان و دکترها کمکش میکنن، اتفاقا به یک اعتبار شما اگر بتونید در حدی که امکانات دارید که میدونم چقدره شرایطی فراهم کنید که واقعا موضوع سلامتیش رو یا معالجش رو جدی بگیرن، بعضی از اوقات این بهترین فرصت تو زندان.
آقای دکتر انقدر وضعیت اروپا افتضاح هستش، اصلا زندان داره روز به روز بزرگتر روز به روز گسترده تر، اصلا اینجا برای ما بین 16 تا 18 سالگی برایشون مدرسه هست، اگر کسی از 18 سال به بالا بخواد اونجا درس بخونه اصلا برایشون موقعیت نیستش. برای دارو هم خب رو دارو میزنن ولی اونقدر که بخوان اگر اون انتنسیو به یک لحاظ روحی رسیدگی بکنن نه، اونجا میگن باید یاد بگیرن خودشون، باید یاد بگیرن که با زندگیتون با همین چیزایی که واقع هست با همین سیستم کنار بیاین، همه چیز با دارو نیست. بعد پسر من از اونجا که میترسد اینه بخش بیمارستان و زندان کسانی که روانی هستن بفرستن خودشو خیلی عادی نشون داد، ولی من میدونم از درون اون چقدر داره الان عذاب میکشه. میدونم
من حرفای شما رو شنیدم در کلیت چم درسته، ولی فرقی در پیشنهادی که بهتون دادم نمی کنه که شما اگر میتونید کاری بکنید کوشش کنید که یه ارزیابی ازش بشه و معالجه.
حالا دکتر من تو سایت شما دیدم، من اگر که یه معجزه میشد، اگر به این حرف اعتقاد ندارم، اگر میشد یه راهی بودن تفاهم بعد از اینکه از فرقی اومد بیرون میتونستم میبودم خدمتون با هم میومدیم اونجا، شما یه دوره تراتی برای شما در نظر میگیرید؟
به نظر من این کار همونجا میتونید بکنید. من متاسفانه نه تخصص شو دارم نه وقتشو برای موضوع جدیست عزیز. شما یه همچی کاری رو در یه حد و سطح دیگه هم تو ایران میتونید انجام بدید، هم همونجا هم امریکا، البته نه با من، به کسانی هستم میتونن کمک کنن، چون مسئله اصلی و اساسی تشخیصه.
بله.
یعنی یک کسی باید تشخیص بده که فرزند شما بیماریش چیه، چون بیماریه و به عنوان یه بیمار اگر بهش نگاه کنید امکان و امیدی برای تغییرش هست، فقط باید امیدوارش کنید که تو دو سه ماه دیگه میای بیرون، تو این دو سه ماه بدن من و تو میریم و زندگی رو یه جوری با هم میسازیم و کمک میکنیم که تو حالت بهتر بشه و منم به عنوان یه مادر تا آخر کنارت هستم، فقط امیدوارش کنید که بتونه این دو سه ماه رو هم بکشه و بعدم ببینید امکانتون همونجا شاید کسی پیدا بشه که معمولاً هست، اگر شهرهای اطراف یا کشورهای نزدیکتون در اروپا دوستان روانشناس خوب اونجا هستن هیچ دلیلی نداره راهی جای دیگه بشید، اینجا هم هست ولی ایران به نظر من شاید از یه جهاتی کم هزینه تر و بهتر باشه براتون. اگر
من نمیاد دوست نداره میترسه از شرایط
بنابراین در اروپا یا امریکا براش جایی رو میتونید پیدا کنید، ولی برای این کار دلیل نداره که همه زندگی و برنامه‌ها رو به هم بریزید. برای شما یه بچه 7 ساله هم دارید، اون رو نمیتونید به هم بریزید. دوربر چک کنید، ممکنه شهری با 2 ساعت راه یا 4 ساعت راه یا 1 ساعت پرواز وجود داشته باشه، بتونید اونجا رو برید، هم هزینه‌اش کمتره براتون، هم به هر حال اونا محیط و موقعیت‌های اونجا رو بیشتر و بهتر می‌شناسن و میتونه کمک کنه. امیدوارم بتونید اون رو اونجا پیدا کنید. به نظر من در اروپا فرد مناسب رو پیدا کنید و حتماً هست.
آخه برای خودم شما چی در نظر میگیری؟ من خودم چی کار کنم؟ من خودم آدم خیلی اکتیو زندگی بودم ولی
نه شما علتهای نه شما یه مقداری علائم منیک دیپرشن رو نشون میدید، یعنی شیدایی و سرخوشی رو با افسردگی. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، پرسش رو مشخصه بتونم شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزمایی برده؟
نه ولی شانس آوردم که با یه متخصص کارش دندون و جراح لثه درجه یک آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط $999.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است.
فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سی‌تی اسکن می باشد.
هموطنان عزیز، دلیل موفقیت و یا شکست در امور مالی فقط شانس نیست. عامل اصلی موفقیت همیشه انتخاب صحیح و همکاری با یک مشاور و متخصص صادق با تجربه و تحصیل کرده است. برای اخذ بهترین وام با کمترین بهره و کارمزد در هر کجای آمریکا با من الصلاحی در بانک معتبر بانک آف آمریکا تماس بگیرید. تلفن مستقیم 818 840 6206 818 840 6206 818 840 6206.
در لبونیو گلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لبونیو یا گلد مارکت واقعا خوردنیست.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی میداریم.
تلاش و حرکت از ما برکت با شما.
لیوانیو گلاد مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-43-43
310-271-43-43.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670M KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر،
حالا من نمیدونم پرسشتون از من چی، بذار ازتون یه سوال کنم، همسرتون نظرشون درباره این موضوع چیه؟ که
به من میگه که این بچه رو به حال خودش بذار، به خودش تصمیم بگیره میخواد چی کار بکنه.
یعنی چی به خودش چه تصمیمی؟
یعنی این که انقدر تو سماجت نکن، انقدر با این ابراز علاقه هات خفش نکن،
باید
خودت قوی باشی که اون بتونه از وجود یه مادر قوی استفاده کنه.
اصلا هیچ معنی نداره این حرف. مادر قوی، مادر قوی
نیست. من الان قوی نیستم، ولی که زمانی یه عجوبه بودم، یه چیزی بودم.
هیچی نبودی خانم. اون موقع هم خبری نبود. آدمی که از خونش فرار میکنه، میره توی ازدواج غلط با یه معتاد دیوونه ازدواج میکنه، بعد ازش بچه دار میشه، بعد او بچهشو میگیره.
نه اون زمان های دکتر.
پس کی؟
زمان دیگه، حدود دو سال پیش.
یعنی چی عجوبه؟
مادر من بیمار شد، سرطان روده گرفت. من رفتم ایران با دست خالی، با 500 یورو شروع کردم به کار کردن. میمدم آلمان خرید میکردم، میبردم ایران میفروختم. خرجش این درمانی مامانم در بازم. در طول 10 ماه که من ایران، ما بین ایران و آلمان بودم، یعنی یک ماه ایران بودم، یک هفته اینجا خرید میکردم، 100,000 یورو من برای من، نه برام سود باشه، پولی بود که باید خرج مادرم میکردم، همه رو خودم به دست آوردم.
بچه ها کجا بودند و با کی بودند تو این یک ماهایی که شما؟
بچه یک کوچیک با من بود، بچه بزرگ هم مدرسه میرفت و میومد. ولی خب من هر ماه میمدم اینجا، یک ماه ایران، یک هفته اینجا. ولی خب زمانی بسی مجبور بودم، باید به داد مامانم میرسیدم، باید به داد همه تو زندگی میرسیدم، باید خودم رو واسه همه تیکه تیکه میکردم و خودم چیزی احساس نمی کنم دیگه، الان خودم رو حس نمی کنم آقای دکتر.
من والا من از اول میدونید با نگاه شما به زندگی مسئله داشتم، الانم دارم، ولی از اونجایی که آسیب دیدید و رنج دیدید و اذیت شدید اصلا مایل نیستم بر روی این زخم نمکی بپاشم. ولی نمیفهمم عزیز، من وقتی یه بچه 7 ساله دارم، یه بچه 18 ساله یا اون زمان کمتر، من دیگه یه دفعه بچه ها رو نمیدونم، باید رها کرد و رفت شیمی درمانیشون حالا چند روزه.
آخه کسی رو مامانم ایران دیگه نداشتش، هیچ کس رو نداشت، تنهای تنها بود. بعدم تونستم شاید رو درست کنم که بیارمش اینجا، از طریق هومانیتیز اقامت براش گرفتم، الانم آلمان زندگی میکنه، حالش هم خوبه. ولی خب خودم احساس میکنم تو زندگی خیلی الان اصلا خوب نیستش. الان پیش روانکاو میرم، پریوات هم هستش، یعنی اصلا از طریق بیمه و اینا هم نیست، ولی خب از طریق هنر، نقاشی یا چیزای دیگه، عکاسی، من خود عکاس هستم، نقاشی میکنم، خوب مینویسم، ولی یه چیزی هست که منو سریع از این رو به این رو میکنه، خیلی متلاطم هستم، یه دقیقه احساس میکنم همه چیز خوب باید ثبت کنم یا باش لباش درست میشه، یه دقیقه مثل یه مثل آتش فشان مثلا درون میجوشم، ناروم میشم، میگم حالا چی میشه، یا ترس و وحشت پیدا میکنم. نتونستم تا حالا رو با تمام این داستانه که تو زندگی میگذه و تونستم برای شما یه نقدار کوتاهش رو بگم، نتونستم هنوز خودم رو دریابم، خودم رو پیدا کنم، ببینم خودم کجا هستم، واسه دیگران بود، اولی برای خودم کجا بودم، خودم اصلا حس نمی کنم.
نه ببینید، من اینجوری نمی بینمش که بعد الان جواب عجیب و غریب بخواه. شما واقع بینانه با موضوع برخورد نکردید، تونیم باید چه ارتباط داره به خودم یا من فرض بفرمایید اگر دلم درد میکنه، سر همسایه درد میکنه، خب من میتونم به یکی تلفن کنم به همسایه کمک کنه، ولی دل درد خودم رو فراموش نمیکنم برم سراغ سر درد همسایه. شما میرید، شایدم درستش اینه، ولی به نظر من این اگر بار چون من جزئیاتو که نمیدونم، هر بحثی هم بکنم شما یه جوابی براش دارید، برای که من باید بر اساس آنچه که در زندگی شما اتفاق افتاده حرف بزنم که اونو نمیدونم، و آنچه که شما گفتید و مبنای گفتگوی خودم قرار دادم که هر زمان لازم شد شما با یه جمله اون رو به همش می‌ریزید، مثل اولی که درباره کودک فرزندم عشقمی یه دفعه گفتم، همه رو ساکت می‌کنید. شما یه دنیای ذهنی دارید، شما علاوه بر اینکه احتمالاً ویژگی یه مقدار دو قطبی بودن رو دارید، یه مقدار اختلال شخصیتی دارید که با جهان هر زمان که دلتون خواست یه جوری بازی می‌کنید، یعنی یه زمانی میتونه زیبا باشه و نسبتاً خوب، یه زمانی میتونه وحشتناک باشه و جهنم، در حالی که دنیا فرقی نکرد. این منم که دارم تغییر میکنم، و چون مواظبت و مراقبت از خودتون به صورت یه مقدار دقیق و علمی و حرفه‌ای صورت نگرفته، خودتون با این حال خودتون خو گرفتید و یه جوری کنار میاید، دیگرانم شاید، ولی چون در یه جهان واقعی زندگی میکنیم، وقتی قراره از یه خونه به یه خونه بریم باید یه اصولی رعایت کنیم تا برسیم، چون شما اون اصول رو رعایت نمی کنید خب نمی رسید. همین. حالا البته ای بسا هر کسی دیگری بود 10 برابر و 100 برابر بیشتر از شما آسیب دیده بود و آسیب زده بود. الان نمی دونم واقعا به صورت یه پرسش مشخص سوالتون از من چی هست؟
این که آقای دکتر، من فوق العاده احساس میکنم انرژی من تو زندگی از دست دادن.
شما پایین و بالا رو همیشه میرید و میایید، و معمولا تیپی که احتمالا اگر تشخیص من درست باشه یکی از گرفتاری‌های شما دو قطبی بودنتون هست، متاسفانه با گذشت زمان میزان افسردگی بیشتر و اون حالت شیدایی و سرخوشی کمتر میشه، در نتیجه عمیق‌تر و سنگین‌تر میافتید. شما چی میخواید؟ دارو؟ هیچ راهی هم غیر از خوردن دوا نداری؟
من دارو استفاده میکنم.
نه، قرار هست دارویی بخورید که مفید و مؤثر واقع بشه، به اندازه باشه.
شما تو قصدی بودن میگه هم بایپولار رو میگین یا منیش دپرسیون رو میگین؟
فرق دوتاش یکیه، منیش دپرسیون و بایپولار و دو قطبی یه چیزه.
هدش یکی هست؟
هر دوتا یکم، منیش دپرسیون، بایپولار. یعنی دکترتون تشخیصش با شما چه بوده؟ گفته شما چه مشکلی دارید؟
خب یه موقع خودم یه قشنگ متوجه شدم که چقدر حال من سری بالا پایین میشه. با یه روز هوای آفتابی خیلی های میشم، با یه روز هوای ابری ناراحت و غمگین میشم، با دیدن یه برنامه تلویزیونی یه سایت اینترنت میتونم از این رو به اون رو بشم، با شنیدن یه خبر با یه بو با یه رنگ با هست به چیزی که خیلی دیده. حتی بو برگ سوخته یادم میاد که مثلا گذشته ها برگای حیاتو جارو میکردن بعد باقبون میسوزند. گذشته ها خیلی عمیق تو وجود من باقی مونده.
نه، گذشته ها عمیق تو وجود هیچ کس باقی نمونده. شما در دنیای ذهنتون و نه در جهانی که زندگی هست زندگی میکنید.
حتی بو، رنگ و خیلی چیز دیگه منو از شرایطی که تو این لحظه هستم منو خیلی دورم میکنه. نمیدونم اصلا کجا من میبره.
علتش این است که شما در کودکی به خاطر اینکه از درد بگریزید به درونتون پناه میبردید، بنابراین با احساس خودتون روابط ویژه‌ای دارید. جهان برای شما تصویری است که در درون دارید، نه آنچه که در بیرونه. تو حرفاتون هم همه جا پیداست.
آقا دکتر میشه این جملتون یه بار دیگه بگید؟
نمیدونم چی گفتم. حرف من این است که شما دنیای ببینید عزیز، من وقتی که در کودکی با مسائل و مشکلاتی روبرو میشم که نه میفهممش نه میتونم کاری براش بکنم، به درونم پناه میبرم. بنابراین اونجا علائمی که دور بر من وجود داره چه به صورت مثبت و منفی برای من یه نقشی و اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه و بعد از اون اونها هستن که باز آمدنشون تو زندگی من بلافاصله من رو به اون گذشته و اون حال برمیگردونن. یعنی فرض بفرمایید که من اگر دستم یه دفعه سوخته، الان اگر کبریت کسی بزنه کاملا میتونم اون سوزش رو حس کنم. این عادی و طبیعی است تو انسان. فقط علتش این است که من سر اون حادثه و خاطره موندم و روش حوادث و خاطرات دیگری نریختم که اون ماجرا پنهان بشه. بنابراین آشکار اونجاست و چون با آوردمش و بردمش کاملا اون رو قوی و نیرومند کردم. شما تو ذهنتون زندگی میکنید، با ذهنتون این ور اون ور میرید و با توجه به اینکه در درون شما چه میگذره جهان رو اون گونه میبینید. در اونجا هم از یه آرامشی، ثباتی، قراری و یه واقع بینی چون برخوردار نیستید، دنیا برای شما مجموعه تصوراتونه. شما راحت میتونید 10 رو 100 و 100 رو 10 ببینید، اشکالی هم باش ندارید. و یا به خاطر 10 به اندازه 100 واحد رنج برید و یا به خاطر 10 به اندازه 100 واحد لذت ببرید. این اون چیزی است که از دست دادن ارتباط با واقعیت. اون زمینه هم برای اختلالات شخصیتی به وجود میاره. یعنی احتمالاً شما مسائل دیگری را هم دارید و بعدم موضوعها رو هر وقت دلتون خواست به صورتی در میارید که به دنبالش را بیفتید و حرکت کنید. معلومه توانایی هایی دارید. شما کسی هستید که به هر حال زنده ماندید، سروایو کردید. درست مثل آدمی میمونه که فرض کنید خودشو میندازه به دریا و یه نفر رو نجات میده و بالاخره اون رو میاره به ساحل، ولی وقتی رسید به ساحل خودش خش میکنه. برای که اون نیرویی که برای نجات دیگری بوده از ما یه آدم دیگری میسازه و به ما این توان رو میده که نه تنها خودمون رو بکشیم، او رو هم از دریا بیرون بیاریم. اما وقتی به ساحل رسیدیم و مردم جمع شدن، من قش کردم و رفتم. شما به اونجا رسیدید یا به همین جهت است که احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید. این کمک حرفه‌ای دارودرمانی جدی میخواد که به مقدار زیادی تعادل بیوشیمی مغز شما رو تنظیم کنه و ضمناً احتیاج به این مقدار کمک روانی دارید که مقدار با موضوعها و مسائل که باش متاسفانه فراوون درگیر هستید
خیلی بله
و واقع بینانه برخورد کنید. شما ماجرای پسر رو بیش از همه دارید، فرزند دیگر رو دارید، ماجرای مادرتون رو دارید. حالا هر اندازه به هر حال ایشون از بیماری گریخته باشند، به هر حال
اون هست، بله.
همه چیزش هست. یعنی برحال زندگی که شما داشتید خیلی خیلی چند ده برابر دیگران سخت و مشکل بوده و روز اولی که شما رو به این دنیا آوردن، امیدوارم کسی اذیت نشه، دست و پاتون رو بریدن، گفتن بره مثل بقیه زندگی کن و بنابراین شما خودتون رو روی زمین کشیدید.
آقا دکتر، توی ما ایرانی ها شاید خیلی مثال گفته نشه، خیلی عنوان نشه به خاطر شرمشون، حیا، خجالت یا اینکه آبروشون بره، حالا هرچی. ولی این تراپیت من این به اینجا رسیده، روانشناس من به اینجا رسیده بعد از خیلی رفتن و اومدن که من توی کوچیک، تو وقتی که کودک من تو 4 سالگی خودم یه چیزی احساس میکنم، چون اگه نبود به زبونم نمیومد. خیلی خانم ایرانی نمیگن ولی امکان داره تو دوران کودکی من تجاوز شده باشه؟
من نمیدونم، من نمیدونم. اگر خزش خبری ندارید نشده. اینکه برو و اگر روانکاوتون به گذشته برگرده معمولا میتونه پیدا کنه که هست یا نیست، ولی مهمش برخی از اوقات اینه که برای آدمی به پیچیدگی شما ای بسا رفتن به گذشته کمکی نکنه. مهم این است که در حال یه مقدار انتخابهای مهم زندگیتون رو برای شما بگیرن و یا کمکتون کنن بگیرید و بگن پای اون بیست. ما دو گونه میتونیم خودمون رو عوض کنیم، یکی ذهنمون عوض کنیم، زندگیمون عوض کنیم، یکی زندگیمون عوض کنیم تا ذهنمون عوض کنیم. این دوتا به هم مرتبطن. بنابراین برخی از اوقات یادمی مثل شما با این همه پیچیدگی در کوتاه مدت به نظر من باید تأکید رو به روی حل مسائل و مشکلات الان شما و سوالات الان شما بذارن. اینکه 30 سال قبل بر شما چه گذشته اونقدرها مسئله و مشکل حل نمی کنه، به ویژه با تمام مکانیزم های دفاعی و ممانعتی که شما دارید. به علاوه ممکنه این بحث یه جلسه دو جلسه بشه، اگر به جایی رسید رسید، اگر نه اون پرونده رو ببندید از اون بیاد بیرون و فرقی هم نمی کنه. چون وقتی که من پام شکسته مهم نیست که تو خواب شکسته، تو بیداری شکسته، با اتومبیل زده، یک کسی چوب زده، از پشت بون افتادم. بی خودی اونا رو به دنبالش نرید، برای که با توجه به شمایی که اینقدر در گذشته زندگی میکنید و اون همه آسیب رو در گذشته خوردید، من دلیل نمیبینم که برید باز دو مرتبه سراغ اون لجنزارها و اون قبرها و اون قبرستانها. این زندگی سخت و تلخ شما دلیل هی مراجعه بهش و رفتن سراغش رو نداره. من اگر جای شما باشم اصلا کوشش میکنم، همونطور که همیشه گفتم، زندگیمو اینقدر با کار خوب پر میکنم که وقت برای کار بد و فکر بد برای من باقی نمونه. هرچی شما در گذشته برید آسیب امروزتون رو بیشتر میکنید. این گذشته در گذشته رو که ما عزیزان اونم اگر بمیرن خاک میکنیم و میریم دنبال کارمون، دیگه قرار نیست گذشته که پر از درد و رنج بود هی با خودمون با کامیونهای بسیار اینور اونور بکشیم و دلمون خوش باشه که میخوایم راجبش حرف بزنیم. به نظر من روانکاوتون اگر کمکتون کنه که انتخابها و تصمیمهای درست رو الان بگیرید، به مراتب در کوتاه مدت حتما بهتر از این است که شما رو به گذشته ببره ببین حالا در 4 سالگی کسی به شما تجاوز کرد یا نکرد، چون برخی از اوقات فرقی نمی‌کنه یا حداقل در کوتاه مدت هیچ فرقی نمی‌کنه. و بعدم شما در یه شرایط استثنایی اضطراری هستید. تو این شرایط استثنایی اضطراری که آدم دنبال تجزیه و تحلیل مسائل گذشته که وسا یه سال طول می‌کشه تا آدم به یه جایی برسه بعد براش کاری بکنه نمیره. الان باید این جلو خونریزی شما رو گرفت که شما رو نکشه. حالا بعدش لباستونم تمیز دادن بکنه یا حمامی هم برید بسیار خوبه، ولی نه الان.
ازتون خواهش میکنم اگر کسی رو شما میشناسین، چون زبان مادری یه چیز دیگه است، نه فقط به خاطر زبان، همه چیز یه حالت های مشترکی ما بین ما برقرار میکنه، حتی تک کلاما.
نه حالا اینا رو میدونم. اگه شما کسی رو میخواید، من کسی رو در اروپا نمیشناسم. نه
پس تو ایران چطور؟
نه ایرانم نمیشناسم. یعنی ببینید شما ایران گفتی آخه ایران نمیخواید برید شما.
نه پس من ایران نمیخواد.
خب خب نمیخواد پسر رو نمیخواد به شما کجا باز میخواید پسرتون تو این شرایط بذارید برید؟ باز اینم از اون کارا.
نه تا مدتی که اون پسر تو زندان هستش گفتم اگر کسی تو ایران میشناسید خودم برای یه مدت.
نه به خاطر معالجه راهی ایران نشید. من باز جملهمو تکرار میکنم، باز راه عجیب و غریب نرید. متاسفانه پیامم رسید. شما یه کسی رو تو اروپا پیدا کنید که راهتون نزدیکتره و اونا درست شما رو ایرانی بیشتر میفهمه، ولی من نگفتم سراغ غیر ایرانی برید، سراغ ایرانی در اروپا برید که هم ایرانی باشه هم اروپا رو میشناسه، ای در کشور خود شما باشه خیلی بهتر برای که کشورتون رو میشناسه و کمک بیشتر و بهتری هم برای شماست هم برای فرزندانتون. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم.
لطف کردید. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Yes, you can. Live, work and play at 1010 Wilshire. بله، شما می توانید زندگی، کار و تفریح را همه در یک محل داشته باشید. با چک کردن وبسایت ما 1010wilshire.com آشنا شوید. شما می توانید در این ساختمان بسیار زیبا با تمام تجهیزات از یک ماه تا هر چقدر که بخواهید زندگی و کار کنید. فقط با یک چمدان به 1010 Wilshire بیایید. 1010 Wilshire با وله پارکینگ، های سپید اینترنت رایگان، کیبل، LCD TV، تلفن، برق، مبلمان کامل، وسایل آشپزخانه، خطوط کامل تلفن برای بیزنس، فرانت دسک، بیزنس سنتر، کانفرنس روم، هپی آور در روی پشت بام زیبای مجهز به اسپا، جیم، سونا، استخر، جاکوزی و ده‌ها تجهیزات دیگر. فراموش نفرمایید بیزنسمن عزیز، با اقامت در این ساختمان که به عنوان محل زندگی برمی‌گزینید، 67% هزینه خود را می‌توانید رایداف کنید. تلفن 877-388-1010 و یا وبسایت 1010wilshire.com.
اتراکسیون آشکشت خالته،
نمایشی از علی فخرالدین، یک شنبه 15 نوامبر در تئاتر کوچک سانتا مونیکا. تلفن 818-355-9952.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
دکتر مایکل کامروا، متخصص نازایی، همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستم میرسونم که همین شنبه 7 نوامبر کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت. 50 باید و نباید در زندگی زناشویی همین شنبه 7 نوامبر در سن دیگو. کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره موضوعها و سوال و مشکلات زندگی زناشویی در روز چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران نیز در اولمپیک کالکشن از روز پنجشنبه 12 نوامبر شروع خواهد شد که 8 هفته ادامه خواهد داشت از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر. و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا شروع میشه و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در فرزنو هستن میرسونم که روز جمعه 20 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در یونیتریان چرچ سخنی درباره اوضاع ایران خواهم داشت. ورود آزاد و رایگان هست. و شنبه و یک شنبه 21 و 22 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن خوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم بود. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس حرمت نفس و خود دوستی، 5 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 10 ساعته‌ای تحت عنوان کودک درون با سه تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک در پیش داریم با دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور که از یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من سوالی داشتم واسه دخترم 5 سالشه و ما همونجوری که شما حرف کردی با اون حد اقلا رو کردیم، از پدر مادر دیگر سوال کردیم، از معلمش سوال کردیم، ولی باز یه به قول آمریکایی یک بیگ کوشن مارک بزرگیه که فکر کنم میخوایم از شما هم
فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
بله یه پسر دیگه هم داریم که 3 سالشه، دسامبر میشه 3 سالش.
بله میفرمودید.
این سپتامبر دختر ما اکچولی پری اسکول رو شروع کرده، دو سه هفته از خونه که میاد هر چی هست خودش میخواد بکنه، داد میزنه که من میخوام اینو بکنم، اینو من باید میکردم، شما چرا کردین؟
مثلا چی؟
مثلا همین سه تا مثال میخوام واسهتون بیارم. دیشب حمومش کردیم، از یوزوال اومد بیرون، همینجوری لخت رفته تو آشپزخونه، میگه من باید شیر بخورم. حالا من و مادرش خیلی راحت، نباید داد زدن، نباید فریاد کردن، باهاش صحبت میکنه، میگه عزیزم تو باید لباس بپوشی بعد شیر بخوری.
چرا؟ نه 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 نه، چرا باید لباس بپوشی شیر بخوری؟
سرما
میخواد. نه نه،
درسته تو خونه لخت بگرده.
آره نه، چرا 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 میذارید او شما رو به بازی بگیره؟ یعنی شما ببینید برخی از بچه‌ها به دلایلی میافتن روی مسئله پاور استراگل، جنگ قدرت. درست مثل این که شما ندیدید به یه آدم میگی بیا، میگه نمیام، بعد لج میکنه. فرض رو بر این بگی مثلا یه همچین موضوعی، بسیار خوب عزیزم، فکر میکنید، چون میخوام به شما بگم برخی از اوقات بچه‌ها به یه دلایلی جنگ قدرت رو شروع میکنن، یا اصلا اینا بهانه شونه، چون سنش 5 ساله، بچه بعدی هم پسره، برخی از اوقات اصلا مسئله سکشواله، یعنی به نوعی میخواد ببینه شما راجب جنسیتش چی میگید، و اصلا ماجرای لخت بودنش یا آزمونیست از شما و نظر کودکانه خیلی بیخودی هم که داری. ببینید من و شما به عنوان پدر و مادر در موارد جزی اصلا قرار نیست که خودمون رو درگیر کنیم، مخصوصا وقتی بچه ها ما رو به یه چالش و مبارزهی میکشن که میدونیم به ضرر اوناست. بنابراین میتونستید بهش بگم شیر، چون برخی از اوقات مثلا فرض کنین این کوچولوتر بوده، برادرش رو دیده یا برادرش میتونه لخت بیاد، فکر کنه من چرا نمیتونم بیام، چرا میخواید بگید که او یه چیزی داره من ندارم؟ یعنی اصلا ما نمیدونیم در ذهنش چه میذاره. بله یه دختری است تو 5 سالگی که معمولا یه گرایش‌های سکشوال به شما داره، حتی تعجب نکنید خنده داره، یه دم ممکنه اصلا قبول نکنند و باور نکنند، ولی لطفاً این گونه بسری باور نیست، حتی اونا دیگران میگن ممکنه حتی بخواد شما رو ببینه شما واکنشتون نسبت به بدنش چیه. یعنی حتی به همین سادگی، یعنی زیر چشمی حتی مواظب شماست که حتی به کجاش نگاه میکنید. یعنی به شنونده قبلی یه چندی قبل گفتم بچه های وروجک ها و یه حق بازان عجیب و غریبی هن. ما اگر به صورت بچه میموندیم خیلی اوضاعمون از این که الان هستن بدتر بود. بنابراین اصلا دست کم نگیریدش. حالا مثلا کار دیگه که میکنی چیه؟
مثلا کار دیگه همسایه‌مون اومده، یه مادر بزرگیه، بند کرده، میگه نه به مادرش تو باید با این خانم انگلیسی حرف بزنی. مادرش خیلی راحت بهش میگه عزیزم این مادر بزرگ انگلیسی بلد نیست، که نباید انگلیسی صحبت کنی. داد هوار زده شیر برادرش ریخته. بعد اونطور این کارا رو که میکنه، مثلا همین شیر دیشب هیچی نگفتیم اومدیم بیرون، 5 دقیقه گریه کرد اومده بیرون، هاک کرده و میبوسه میگه ساری، میخنده.
شما
فکر کنم ما رو داره بازی گرفته. من
یه مقدار امیدوارم این باشه. به من بگید دیگه چه کاری میکنه؟
مثلا
همون ماجرای مادر بزرگ که آمده، بالاخره چه شد؟
هیچی، گریه کرد و انگلیسی ما که انگلیسی رو بد نکردیم، بعد خب. شیر و ریخت و رفت تو اتاق شروع کرد مثل این که با عروسکش بازی کردن.
خب دیگه چی؟
مثال دیگه، از حدثه آوردیمش در ماشین، خانمم بسته نشسته روی چمن داد بزنه که من باید میبستم، چرا تو بستی؟ حالا در رو باید کردیم عیزم بیاد تو ببند، که نه باید از اولش من میکردم. 5 دقیقه گریه کرده، دوباره داد بیداد اومده، دوباره هاک کرده، بیخنده میگه سایه دیگه نمی کنم.
چه مدتیست این کار رو میکنی؟
3 هفته شروع شده.
اوکی. به من بفرمایید که قبلا رفتار غیرعادی چه داشت؟ یک سال قبل، 2 سال قبل، 4 سال قبل، هر چیزی که به نظرتون غیرعادی میاد.
هیچی نهیم آدتو، خیلی بچه واقعا عادی، با مادرش کلاس مامیان میرو میرفت.
پس مشکل نداشت. اوکی. به من بگید مدرسه ازش چی میگن؟
مدرسه صحبت کردیم، میگن نه اصلا رفتارش خیلی نرماله، نرمال بیهیویر، هیچی ندیدیم.
اوکی بسیار. به من بفرمایید که رابطش با برادرش چطوره؟
برادرش بعضی وقتا میزنه، شروع کرده اذیتش میکنه بعضی وقتا.
چقدر حساس نسبت به نزدیکی فیزیکی و جسمی شما و همسرتون؟ آیا اگر کنار هم بشینه میاد وسطتون بشینه، یا اگر مثلا شما همسرتون ببوسید فکر نمی‌کنید بازی در بیاره؟
نه، وقتی که مثلا میرم خونه میبوسمش، مثلا حرفا میپوشم میخنده، مثلا یه لبخندی میذاره، نه مثلا خوشحاله، ما فکر می‌کنیم خوشحاله، حالا نمیدونم، نه ولی چیزی ندیدیم. نه
به من بگید البته این سوال مشکلیه.
خواهش
تو خانواده شما و همسرتون کسی که یه مقدار مسائل جدی روانی داشته رو داشتید یا نه؟
نه.
اگه نبوده احتمالاً بازیست، یعنی سکشوالیتیشه به اضافه کله شقیشه به اضافه این که میخواد مرکز و محور خونه باشه، میخواد برنده باشه، تعیین کننده باشه. البته یه جایی اشتباه کردید که اینقدر این تو این مسابقه و مقایسه حساس شد، از کجا میاد نمیدونم، ولی غالب اوقات فقط یه بدآموزیه و شاید دو تا کاری که میتونید بکنید، یکی موارد جزئی و کم اهمیت رو کاملا بی‌اعتنایی کنی، مواردی که میدونید باتون بازی در میاره مثل ماشین وقتی مثلا درو بستید، اولا این متوجه هستید قبلش که تو میخوای درو بندی یا من، یک. ولی اگر درو بستید بازی در آورد، فقط میگید متاسفم حواسم نبود و میرید خونه، گریم کرد بیرونم نشست تو چمنا بشینه، هیچم نگران نشید، و یا وقتی هم که اومد وانمود نکنید که به بحبه لطف کردی تشریف آوردی، و وقتی هم که میاد به شما میبوسه معذرت میخواد اصلا بهش اعتنا نکنید، چون فکر نکنید یه حق بازیه من میشه تو سری کسی بزنم و بگم معذرت میخواد. یعنی بازی چش نشید، چون خیلی از اوقات it's a game، میدونید بچه ها تو دنیای ذهنی و تخیلشونه. الان خوابش چطوره؟
خوابش خوبه، هر شبتونه میخوابه تا ساعت 7 صبح راحت، یکمی دیفیکالت میخوابه ولی خب میخوابه، یعنی هی صدا میکنه مامان بیا آب میخوام، مامان باید برم دستشویی. از کوچیک هم اینجوری بوده، اونجوری مثلا برادرش که میزنه رو تخت میخوابه اینجوری نبوده.
نه بچه ناسازگاری بوده، یه خبرایی بوده. تولدش مشکلی داشتید باهاش؟
نه
اوکی،
مثلا سیسکشن بوده.
از اول سیسکشن بوده یا چون پیچیدگی پیدا کرد؟
نه سیسکشن بوده واقعا.
خب از اون بابت که خوب بوده.
بله
نه من فکر نمی کنم مسئله باشه، بیشتر به نظر بازی میرسه. اگه سابقه خانوادگی نداشته باشید، اگر نداشته باشید، چون بیماری های اگر باشه بس باید اینجوری خودشو نشون میده، یعنی بچه یه مقداری ذهن و سیستمش به هم میرسه با سرعت، یعنی واقعا حالاتش عوض میشه، ولی به نظر میرسه بر اساس آنچه که توضیح میدید این حالش نیست، بلکه یه چیزی به اصطلاح مثل جرقه یا تریگر میکنه، او بازیشو در میاره، برای که مثلا اومده خونه میخواد الان ثابت بکنه که فرمانده کل این خانه منم، بنابراین از مدرسه آمده، یعنی تا آخر شب هرچی من میگم باید بشه، تلویزیون منه، الان اینو میخوام، اون غذا رو نمیخوام، برادرم باید بره، برادرم نباید اون کارو
بکنه. اگزکتلی همین کارا رو میکنم دکتر.
خب بنابراین شما یه پست مقام ریاست بهش بدید بدون که رئیستون میخواد بشه، او فقط مسئله جنگ قدرته و اینو از کودکی یه جوری یاد گرفته، چه کرده با شما و شما تسلیم شدید تو نمیدونم، و یا بعد از اینکه برادرش آمده اون درش روش پیدا کرده، یعنی فقط میخواد میخ خودشو محکم بخوبه و به همین جهت هست که شما در موارد جزئی همونطور که عرض کردم بی‌اعتنایی کنید، به میلش عمل کنید، یادتون مود از قبل پیش بینی کنید، ولی اگر کاری کردید مثل همون بستن در اعتنایی نکنید، معذرت خواهیش هم اصلا به عنوانی که به به اومدی چه خوب، یا مثلا به به دختر اصلا پشورش هم نکنید، چون در حقیقت یه نوعی جان
اینو ما میکنیم بعد میاد
شما در حقیقت پاداش بهش میدید، مثل میدید که من مثلا فرض کنید با شما قهر کنم، بعد وقتی با شما آشتی کردم شما یه مهمونی مفصل بهش، شما فکر کنید من چه میکنم، بازم قهر میکنم دیگه، یا به من یه مقدار حق و حساب بدید. بیشتر به نظر مسئله بدآموزی میرسه تا هر چیز دیگه. این است که من فکر میکنم برخوردتون رو یه مقدار واقع بینانه کنید و نسبتش هم حساسم چی، فرض رو بر این بگیرید که همه اینا بازی و حق بازیه، و چون بازی و حق بازیه تا حدودی رعایتشو بکنید که به این آتش دامن نزنید، ولی هیچ دلیلی وجود نداره که خودتون رو تسلیمش کنید و یا بذارید او برای شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه. به علاوه خیلی زود یکیتون، یعنی یا شما یا همسرتون کار رو اداره کنید، خرابم شد دیگری دخالت نکنه، چون برخی از اوقات وزمان یه مقدار از نظر کشش هایی که به شما داره یا حسادت هایی که به مادرش داره اینا هم یه ذره نگاهی بکنید.
خب اینا مثل که یه فیزیه که میگن یه فیزیه بگذره
بین 4 تا 6 سالگیه دیگه، یعنی آخه. این ماجرای 4 تا 6 سالگی، یعنی یه زمینه از سکشوالیتی با یه مقدار احساس گناه، خشم و میل به قدرت، اینو همه با هم ترکیب میشه و بچه ها یه مقدار از این انتخاب ها رو میکنن. تا اونجایی هم که ممکنه من فکر کنم اگر با یه مقدار بچه های همسن و سالش بذارید بهتر است که کنار شما دوتا یا برادرش باشه. یعنی من اگر جای شما باشم برخی از شبها و شنبه ها پرونده برش باز میکنم و شرایطی فراهم میکنم که بره با دوستاش خوب و خوش باشه و یعنی اون کارو بکنید تا اینکه کنار شما باشه، یعنی دست از سرش بردارید. حالا جالب اینه که از نظر علمی دختر بچه ها مخصوصا در 5 سالگی بهترین فرشتگان، یعنی بهترین دوران زندگی بچه 5 سالگیشه و این درست هم اونجا لج کرده، بنابراین میتونه مسائل خاصی باشه، ولی چون خوابش خوبه و تو مدرسه هم ازش راضی هستن فقط یه بازیگر. یعنی شما دو نفر رو یا سه نفر رو میخواد در اختیار بگیره، فقط مسئله مال کنترله و تو بچه ها هست. یعنی همینجاست که حتی ماجرای احساس گناه هم هست، یعنی این در حقیقت قدرت و گناه مشخصه 3 تا 6 سالگیه دیگه. اینه که خودتون اذیت نکنید، ضمن نمیدونم شاید بتونه کمک کنید چون بچه پسر 3 ساله دارید. من سی دی تولد تا 3 و 3 تا 7 رو دارم، این هر دوتاشو بشنوید، البته قسمت اول بخش اول که فلسفه و هدف هاست اون جای خودشو داره، ولی اینا رو هم حدود 30 ساعتن این دو تا قسمت. من معتقدم شما و همسرتون بشنویدش برای که توی کلیات دیگه هم این بحثا مطرحه، یعنی تمام این مطالبی که لازم از یه حد اقلایی رو من تو اون سیدیا تو اون 30 ساعت برای تولد تا 15 ساعت هم 3 تا 7 سالگی آوردم. البته بخش اول که فلسفه و عرف هاستم اگر فرصت کردی چون میدم علاقه مندی تو متوجه ببینید، یعنی این 45 ساعت من فکر کنم برخی از اوقات 4500 ساعت گرفتاری و نگرانیتون هم میتونه حل کنه، ولی من چیز خاصی نمیدونم که خودتون به خاطرش اذیت کنید. برای خوشحالم بازار کم متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم.
خیلی ممنونم، خواهش
می‌کنم. شنوندگان ارجمند به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
This is Lisa Korbatov, honorable residents of Beverly Hills. This message is for you. Please listen for 60 seconds. Let's bring back academic excellence. We need respect for teachers and parents. No more drugs on campus. More teen counseling and mentoring. Healthy food at our cafeterias. Too many are leaving our schools to go to private schools. Years ago, Beverly Hills High School used to be third in the nation. Now in 2007, we were 118 in the state of California. Our children are at risk. Our neighborhoods will suffer. Property values will decline. Vote for me, Lisa Korbatov, for school board. It is in your best interest. It is in your children's interest and the whole community. I care for your children as I do my own. Please, this Tuesday, November 3rd, vote for me, Lisa Korbatov, for Beverly Hills School Board. Chahesh Mikonam, Daruze Sevam November, Beman, Lisa Korbatov, Rai Bedahid Moshe Karam.
Look, what is that?
All she did was kick off her shoes!
Ugh. Toenail fungus? What can we do?
Hi, I'm Dr. Kosari. I'm a board-certified foot and ankle surgeon and founder of the Laser Foot Center, specializing in cosmetic foot surgery. I now have a new patented laser treatment that can kill the fungus that is embedded in an infected toenail in just 30 minutes. It's safe, pain-free, and there are no side effects.
Don't wait. Call today. 1-888-900-FOOT. 1-888-900-FOOT. Offices in Beverly Hills, Northridge, Santa Clarita, and Orange County. 1-888-900-FOOT.
Ew! What's wrong with her toenails?
It's toenail fungus. Yuck!
Is there a cure for toenail fungus?
Actually, there is. Hi, I'm Dr. Kosari. I'm a board-certified foot and ankle surgeon, and I have a patented laser treatment that will kill the fungus embedded in your infected toenails in just 30 minutes. It's safe, pain-free, and there are no side effects.
Call the Laser Foot Center today at 888-900-FOOT. You don't have to hide your feet anymore. Call 888-900-FOOT.
سلام، من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
قادر به پرداخت وام خانه خود نیستید و خانه شما در